شنوندگانی عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، با آگاهیتون میرسونم که به دلیل مسابقه فوتبال فردا، تیم ایران و تیم آرژانتین، تیم فوتبال ایران و آرژانتین که از ساعت 9 تا تقریباً 10:45 دقیقه خواهد بود، برنامه بازپخش رازها و نیازها رو نخواهیم داشت، بلکه برای این که بیشتر دوستان شاید مایل باشن اون رو از طریق تلویزیون ببینن، فقط به پخش موسیقی اقدام خواهیم کرد و با آرزوی پیروزی برای فوتبالیستای خوب و عزیزمان. ولی بعد از ظهر فردا از ساعت 4 تا 6 و یک شنبه از ساعت 9 تا 11 و 4 تا 6 برنامه رازها و نیازها تقدیم حضورتون خواهد شد. ضمناً یادآور میشم که به همین علت کنفرانس کودک درون رو من فردا از ساعت 12 تا 7 بعد از ظهر و یک شنبه از ساعت 11 تا 7 بعد از ظهر خواهم داشت که مجموعاً 15 ساعت خواهد بود، همراه با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی. محل برگزاری اولمپیک کلکشن در لس آنجلس. ورودی این کنفرانس 15 ساعته $90 و کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. بنابراین به امید دیدار دوستان فردا ساعت 12 در اولمپیک کلکشن با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
ممنون و سپاسگزارم از تمام زحمتایی که میکشید. انقدر اکسایتدم که تپش قلب گرفتم. حقیقتش اینه که آقای دکتر، من یه خلاصه از خودم میگم. 40 سالمه، 3 ساله جدا شدم، یه دختر تقریبا یا آلموست 12 ساله دارم، توی ونکوور زندگی میکنم. 2 سال، 1 سال بعد از سپریشنم تصمیم گرفتم از ونکوور برم یه شهر دیگه. 1.5 سال اونجا زندگی کردم. بعد از یه چند ماهی دخترم تصمیم گرفت که برگرده پیش پدرش و دوست نداشت تورنتو رو. خب به دلیل اینکه هم از مدرسهش دور شده بود، هم از دوستاش، هم از پدرش. و من توی تورنتو با یه آقای آشنا شدم. اینه که همه اینا باعث شد که برگرده پیش پدرش.
نه صبر کنید. اولا اینکه همسر سابقتون چند سالشونه؟
45 سال.
به من بفرمایید که شما چه مدتی در کانادا هستی؟
7 سال.
بنابراین دخترتون در ایران متولد شده و شما در ایران ازدواج کردید. خب به من بفرمایید آیا این رفتن شما به تورنتو به چه دلیل اصلی و اساسی بود، در حالی که دخترتون 9 سالش اونجا جا باز کرده میخواد زندگی کنه، چرا رو یا بعد از 10 سالگی 9 سالگی 10 سالگی بردید به تورنتو؟
حقیقتش اینه که اصلا از موقعی که ما مهاجرت کردیم اومدیم اینجا، خیلی ونکوور رو دوست نداشتم و بعدم همه اتفاقایی که افتاد احساس میکردم این شهر یه جورایی باعث شده. هواشم خیلی اذیتم میکرد به خاطر اینکه اکثر موقعها خب خیلی گرفته است و بارونیه. خیلی اذیت میشدم تا احساس میکردم باید برم و زندگیمو یه جای جدید شروع بکنم.
شما میدونید 90% مردم ترجیح میدن اونجورم دوستان تورنتوی ازشن به جای تورنتو برن ونکوور زندگی کنن، برای که اونجا هوا سرد است و برفی، اینجا فقط بارانی است.
بله دقیقاً. ولی خب یه جور نمیدونم
شما به خاطر کسی که نرفتید اونجا که هوای اونجا خیلی آفتابی بود. این آقا رو از کی میشناختید که پاشون بود؟
این آقا رو موقعی که من رفتم تورنتو، یه چیز مثلا حدود تقریباً 3 ماه بعد از اینکه رفتم تورنتو باهاشون آشنا شدم.
اوکی. خب این آقا ایرانی هستن یا نیستن؟
بله ایرانی هستم.
چند سالشونه؟
ایشونم 45 سالشونه. در حقیقت ترن شدن تو 46.
اون وقت به من بفرمایید که ایشون چه مدتی از کانادا هستن؟
ایشون یه چیزی حدود 27 سال خارج از ایران هستن، یه چیزی حدود 13 سال اگر اشتباه نکنم 13-14 سال امریکا بودن، یعنی از بعد از دیپلم رفتن امریکا و بعد یه 14 سالی هم تقریبا توی کانادا زندگی
از نظر ازدواج و فرزند چی؟
ازدواج کردن، دو تا فرزند دارن، یه پسر 12 ساله، یعنی یه چند ماهی از دختر من بزرگتره پسرشون، و دخترشون هم 10 سالشه.
کجا هستن اون بچه ها؟
همه تورنتو هستن.
چه رابطه ای با پدرشون دارن؟
رابطه خیلی نزدیک و خیلی خوب.
چه مدتی از وقت هفته در اختیار پدر یا مادرن؟
3 روز در هفته با پدر هستن، یعنی 2 تا.
متوجه شدم. در حقیقت 50-50 هستن. اوکی.
تقریبا بله.
آیا دختر شما به دلیل این آقا و بچه‌هاش هم بودن که رفتن یا نه؟
دختر من بچه‌های این آقا رو اصلا ندیدن، ولی یکی از دلایلی بله که دختر من فکر می‌کنم به باعث شد که از پیش من بره، یکی از دلایلش بله همینم بود فکر می‌کنم، به خاطر اینکه شاید سختش بود که مثلا یک نفر دیگر رو ببینه. از اون طرف چون پدرش همیشه میگفتش که من دیگه بعد از جدایی دیگه نه ازدواج میکنم و نه عاشق کسی میشم و نه دوست دختر میگیرم، دختر من به استناد این حرف تا یه چیزی میشد میگفت میرم پلو ددیم، و خب برگشت و ددیش در حقیقت بعد از یه چند ماه بعد از برگشت و دختر من با معلم در حقیقت دیتر دختر من دوست شد، الان هم دارم با هم زندگی میکنن، همه دارن با هم زندگی میکنن. یعنی حرفای ددیشون موقع باعث شد که دختر من از پیش من بره، ولی ایشون زودتر از همه کارش حالا انجام داد.
حالا با اون صبر کنید، اون دخترتون با اون خانم راحته؟
بله، به خاطر اینکه اون خانم معلم دیکرش بوده، یعنی از کلاس دوم دبستان این خانمو میشناخته. از دوم دبستان من که میرفتم سر کار زنگ میزدم بهش که خانم ایتالیایی هستش که مثلا لطف کن برو دنبال دختر من از مدرسه بیارش. اینه که از دوم دبستان دختر من این خانمو میشناخته، اینه که رابطهش خیلی باهاش خوبه.
خب حالا چه خبر است؟
حقیقتش اینه که تو این فاصله که اون وقت من تورنتو بودم، خب سعی کردم گفتم شاید بره دختر من برگرده یه ذره شاید آروم بشه و بعد من بتونم برش گردونم. خب خیلی تلاش کردم نشد، و بعد به یه حدی رسید که هم خودش و هم دادیش منو ایگنور میکردن، یعنی نه جواب تلفنامو میدادن و نه جواب تکستامو میدادن، کاملا بیخبری. که دوبارم برگشتم که ببینمش، خب خیلی سرد. تا اینکه بالاخره من تصمیم گرفتم از تورنتو موو کردم، اومدم ونکوور. الان یه چند ماهی اومدم. خب اومدم دیدم خیلی چیزا پیش اومده که حتی تو این فاصله اینا به من هم نگفته بودن.
مثلا
قبل از اینکه اکس من با دوست دخترش مثلا هم خونه بشن، دختر من مثلا چند ماه من موقعی که برگشتم، مثلا چند ماه قبل از اینکه من بیام رفته بود اونجا، اصلا ساکن شده بود 24 ساعت، یعنی مثلا اونجا شده بود خونه‌اش دیگه.
یعنی کجا رفت ساکن شد؟ خونه اون خانم؟
خونه خانم بله.
خب
خونه خانم. و مثلا نمیدونم، حالا کلاسایی رو که من هیچ وقت، یعنی خودمون قبلا دوست نداشتیم که این اتفاقات بیفته، براش انجام میداد تو این فاصله، در حقیقت یه جورایی داشت اسپویلش میکرد، این که هر چی میخواست در اختیارش میذاشت، و اینا باعث شد که آروم آروم باعث شده بود که دختر من کاملا از من دور بشه. تو این فاصله که من برگشتم، خب خیلی سخت بود، خیلی مشکلات زیادی داشتیم، یعنی خیلی سخت بود با من ارتباط برقرار بکنه، چند تا در حقیقت دعوای خیلی بد داشتیم. ولی نتیجه این که الان در حال حاضر مایل نیست اصلا با من زندگی بکنه، شاید هر از 2 هفته‌ای 10 روز میاد به من سر میزنه. منم یه ذره باهاش راحت دارم برخورد میکنم سر این قضیه، چون میگه مامان من فامیلی میخوام، من اونجا فامیلی دارم، دوستام هستن، مدرسم نزدیک به اونجا، و اینجا وقتی میام فقط تو هستی و خیلی برام سخته. نه اینکه دوستت ندارم، نه اینکه نمیخوام باهات باشم، ولی سخته.
اون آقا چی شد؟ اون آقای تورنتو چی شد و بچه‌هاش با شما؟
حالا اون آقای تورنتو رو اگر اجازه بدید من اونو بذارم توی مبحث دیگه، یه ذره در مورد نگرانیم در دخترم بگم، یا اینکه همزمان با هم بگم؟
نه میتونید برگردید سراغ دخترتون. من آخه دختر شما فرق بذارید، اگه میخوای راجع به دختر، الان من دختر شما رو بیارم بگم چرا با مادرت سرد شدی، جوابش چیه؟ من
با مادرش سرد شده میگم مهم حقیقتش چیزی رو که خودم استنباط میکنم وجود اون آقا بود توی زندگیم، و اینکه حرفایی که شاید توی این فاصله ددیش مثلا ممکنه به هی زده باشه، چون که کاملا منو ایگنور میکردن دوتایی. یعنی ددیش یه بار جلوی خودمون به من گفتش که تو نباید اصلا بویفرند میگرفتی، و نمیدونم فکر میکنم این چیزا بود، چون همه تلاشم رو کردم. و حالا
نه خب نه اون کاف نه آخه ببینید عزیز، نه ببینید، شما با همسرتون جدا شدید، رفتنتون به تورنتو به خاطر آب و هوا حتما اشتباه.
درسته.
یعنی شما نمیتونید بچه را از جاش بکنید. حالا اول ما پدر و مادر از هم جدا شدن، حالا در امریکا که اصلا به شما اجازه جابجایی رو نمیده. یعنی ایشون باید میستاد میگفت نمیذارم بری و شما مجبوری در اون منطقه و حوزه بیستید، ولی حالا رفتی. بعد هر چی بردی چون اونجا هم رفتی توی یه آقای وارد زندگیتون شده که معمولا بچه ها دوست ندارن. حالا شما یه شانسی که وردید دختر بوده، یه پسر بود که اصلا تحمل اون رو نمیداشت، بنابراین اومد. اونم که دو بچه داشته، سه روزانی من بچه ها باهاش بودن یا به هر حال ترکیبی از این قبیل، و در نتیجه اون راحت نبوده. پدرش هم از این ور بوده، ضمناً پدرش او رو به دوستاش برمیگردونه. بعد کسی هم که قرار بوده تو زندگیشون باشه اون خانمی است که قبلا معلمش بوده و بنابراین آشنایی باش داره و معمولاً با روابط خوبی می‌داشته و همینا دست به دست هم داده، و البته احتمالاً همسرتون هم یه حرفای زده. ولی اگر من از همسرتون بپرسم که علتی که خانم شما طلاق گرفت و رفت چه هست، به من نمیگه مردان دیگه یا اون آقا؟
نه اصلا، چون خودش میدونه، خودش
okay.
من بارها به خود منم
گفته. خیلی خوب، بسیار خوب. نه من بحثم وقت خواهم ببینم ایشون علت جدایی شما دوتا از هم چه بود؟
علت جداییمون در حقیقت عاطفی بود، احساسی عاطفی بود، چون هیچ وقت دوست خوبی بودیم برای توی زندگی برای هم دیگه، ولی هیچ وقت شوهر خوبی واقعا واسه من نبود، پشت من نبود. تو خیلی جاهایی که دوست داشتم به عنوان یه مرد پشتم باشه. از لحاظ ارتباط احساسی عاطفی جنسی خیلی رابطه بدی داشتیم، یعنی رابطه در حد صفر بود. اینه که بعد از 14 سال واقعا چون okay. ایران بودیم درگیر کار شدیم، ولی شدیم همخونه، ولی اینجا دیگه انگار که وقتی مهاجرت کردم احساس کردم دیگه نمیتونم بیشتر از این، و خودش واقفه، یعنی خودش میگه من اشتباه کردم. و هیچ کدومون به هم دیگه چیت نکردیم عملا، نه من چیت کردم و نه okay.
آیا ایشون الان با اون خانم زندگی میکنن یا عقد و ازدواج هم صورت گرفته؟
نه فعلا فقط فعلا با هم دارن زندگی.
اون خانم چند سالشه؟
اون خانم اگر اشتباه نکنم باید 41 یا 42 سالش باشه. یه دختر داره که 1 سال از دختر منم بزرگتره.
دخترش هم با خودش زندگی میکنه؟
بله.
پس بنابراین دختر شما یه خواهری هم اونجا پیدا کرده؟
دقیقاً همینه.
و با اونم راحته؟ با اون دخترم راحته؟
خیلی رابطه بسیار صمیمی و نزدیکی دارم.
شما بنابراین یه بلیت برگشت برای تورنتو داری؟ کسی شما رو نمیخواد خانم؟
دقیقاً همینه. خودم هم حتیش رسیدم آقای دکتر. دقیقاً همینه. فقط تنها چیزی که منو یه ذره عذاب میده اینه که اگر که من بزرگتر بشه نمیدونم اگر بخواد حرفی بهم بزنه چه جوابی باید بده.
چی به شما میگه؟ تو از بابا جدا شدی، پاشدی من ورداشتی بردی تورنتو، رعایت حال من نکردی، استدلالت هم این بود که هوای تورنتو بهتر از ونکووره، بقیه هم اینجوری فکر نمی کردن، بعدم اونجا رفتی با یه آقای دوست شدی، ما اون آقا رو دوست نداشتم، دوتا بچه داشت، با اونا راحت نبودم، منم دلم خواست برگردم اینجا، اومدم، بعدم بقیه شرایط درست شد. میتونه به شما این اعتراض بکنه، ولی شما اصلاً اون موقع نگران 10 سال بعد و 25 سال بعد نباشید. هر وقت شما سوالی کرد تلفن منو بدید به زنگ بزنه، به من زنگ بزنه، میگم به تو مربوط نیست، میره دنبال کارش بیخودی. شما چرا؟ من نمیدونم چرا پدر مادر نگرانن که 15 سال بعد دادگاه تشکیل بشه با جواب بچه‌ها رو بدن. بچه‌ها میگن دنبال کار پسرای من بیان بگم بابا اونجا چه اشتباهی کردی، میگم باید دنبال کارتون، باید بستنیتون رو بخواید منم کاری نش باشیم. ما که نش چنسیم اینجا دادگاه رو جواب بدیم، مگر اینا قدرت اجرایی و یا حقوقی خاصی دارن که ما جواب بخوایم؟ بله اتفاقی افتاده که طلاق شما نباید اتفاق میافتاد از ذره بچه، اتفاق افتاده بعد از جا کندنش، درست نبوده، رفته برگشته، الانم اونگونه که شما دارید بیان میکنید راضیه. حالا در ارتباط با شما موضوع چه است اونو میشه فهمید. بذارید پیام ها رو بشنویم، صحبتونو با هم ادامه بدیم. شنگان اجمن با ما باشید.
از برکت پرآوازه آفتاب با لالایی آب رویید بذر برنج دونار از دل خاک. دونار با خوشه های طلایی، هر دانش بلند، سفید، پاک. دونار از مهر دستپخت تو با رازهای دیرباز دونار شد و ماند. عطر و طعم پرآوازش در فراز. دونار پخت، ضیافت پرآوازه‌ای به پاست. به زودی آوازه برنج دونار در همه جا خواهد پیچید. برنج باسماتی دونار میهمان سفره شما. پخش از شرکت صدف. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. برنج باسماتی دونار، میدونی که دوستش داری.
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکیر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز انسینو و اورنج کانتی 310-855-7171
امروز ورزش یکی از عوامل مهم و مؤثر در سلامت جسم و روان و همچنین علت شادابی و نشاط و داشتن انرژی همراه با آرامش است.
لادنس فیتنس کلاب واقع در وست لس آنجلس به مدیریت لادن همایون صفت، پین منیجمنت تراپیست و پرسونال ترینر این افتخار را دارد که با ایجاد مکانی آرام و استثنایی در محیطی به وسعت 3000 اسکوئر فیت همراه با داشتن فضای بازی برای کودکان و کافتریا با جدیدترین متدهای علمی و 100% طبیعی بدون استفاده از دستگاه‌های بدنسازی به منظور کاهش و کنترل وزن، لاغری موضعی و کاهش سایز با ارائه و آموزش مؤثرترین رژیم‌های غذایی مناسب، کاهش و مدیریت درد با کادری مجرب این خدمات بی‌نظیر را به صورت خصوصی و گروهی به شما عزیزان ارائه می‌کند. لادنس فیتنس کلاب در شهر وست لس آنجلس. تلفن 310-962-7010 310-962-7010.
داشتن بدنی سالم نیاز طبیعی شماست.
lawdancefitnessclub.com
به این اطلاعیه از دفتر آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه در امور وام‌های مسکن توجه فرمایید. شماره تماس 310-775-2131. به اطلاع زوجهای جوان، فارغ التحصیلان دانشگاه ها و افرادی که فاقد پسنداز کافی برای پیش پرداخت داون پیمنت هستند میرساند که فقط با پرداخت 0.5% بله، فقط با 0.5% پیش قسط داون پیمنت به آرزویشان برای صاحب خانه شدن رسیده و از مزایای وام های دولتی FHA با نرخ بهره های بسیار کم استفاده نمایند. درخواست کنندگان باید از درآمد کافی و کردیت مناسب برای واجد شرایط بودن برخوردار باشند. برای اطلاعات بیشتر و آگاهی از دیگر برنامه ها با آقای نظام نشاد با شماره 310-775-2131 تماس بگیرید. NMLS number 288631.
همراه به پیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی. الو
الو
بفرمایی.
آقای دکتر، من فقط تو این فاصله البته احساس میکردم که افسردگیم فکر میکنم خیلی عود کرده بود. پیش یه خانم روان شناسم رفتم، یه چند جلسه، 4-5 جلسه احساس کردم خیلی جواب نداد به هم اون نوع حالا کار رو که داشتن با من انجام میدادن. تنها چیزی که خیلی اذیتم میکنه اینا رو دقیقا فهمیدم که اینجا دیگه من جایی ندارم، یعنی تو زندگی دخترم دیگه عملا جای خاصی رو ندارم، ولی میخوام بدونم که آیا چجوری میتونم اینو با خودم کنار بیام، چه راهی پیشنهاد میکنید، آیا سیدی خاصی رو به هم معرفی میکنید یا اینکه برم روانشناس دیگه رو پیدا بکنم؟ یه ذره سخته برام این قضیه حقیقتش.
بله ببینید عزیز، من فکر میکنم شما اگر براتون فرقی نمیکنه بهتره در ونکوور بمون. دوم، برای دخترتون فقط دوست باشید نه مادر، فقط دوست باشید، یعنی مثل یه دوستی که او در سن و سال خودش داره و فقط به دنبال حرفای دخترونه است و بعدم هره کره کردن و از زندگیشون لذت بردن و راجب این موضوع اون موضوع تا این پسر اون پسر حرف زدن، همین و همین. اگر بخواید مادرش باشید درباره درسش، کارش، لباسش، حرکاتش دخالتی بکنید خیلی چیزا رو خراب کنید، ولی اگر بمونید و بتونید فقط دوستش باشید، 6 ماه بعد با شما رابطش عادی میشه، یه شرایط دیگری به وجود میاره، خاطرش آسوده میشه که ستون دیگر زندگیش که به نظر او وجود نداشت و به یکی تکیه میکرد به وجود آمده، خاطرش آسوده تر راحت تر میشه و همین گونه بمونید و برخلاف این حرفی که زدید حتما در زندگیش نقشی خواهید داشت و به تدریج جای خودتون رو به درستی نه به صورت غلط قبلی باز خواهید کرد و در نشه برای خودتون و دخترتون مفید خواهد. ابدا دختر شما نرفته، بلکه دختر شما به نوعی جدا شده و قهر کرده، همین.
بله خودشم میگه که من مد هستم از تو.
به همین جهت است که بدون اینکه وارد بحثش بشید چرا، چون چراییاش معلومه، توضیح شما هم فرقی نمی کنه، جوابای شما فرق نمی کنه، فقط بشید دوستش، گویی هیچ اتفاقی نیفتاده. ولی اگر بخواید مادرش بشید نمیشه، هیچ راهنمایی، توصیه‌ای بکنه نکنی نداشته باشید و درست مثل استدلالی که در خصوص پدرش کردید که شاید درست باشه ولی اون اصلا مهم نیست، شما کارایی بکنید که فکر میکنید او دوست داره و ضمناً خیلی بد و غلط نیست، حتی اگه کمی غلط و بدم اشکالی نه، دوستش باشید، همین هم. اگه دوستش باشید شما خودتون و او رو کمک کردید، اگر نباشید هر دو طرف آسیب میبینه و بیشتر دختره.
بسیار خوب، مرسی. اما در مورد اون آقایی که توی تورنتو هستن، خب حقیقتش اینه آقای دکتر، من اون آقا رو خب خیلی دوست دارم و ایشون هم همون ارتباط رو با من دارن، یعنی ایشون هم خب خیلی ابراز میکنن که منو خیلی دوست دارن. وقتی من برگشتم ونکوور خب خیلی سعی کرد که مثلا حالا خیلی چیز کرد که نرو بمون، یه کاری میکنیم دخترتو میاریم یا اینکه بذار شکل بگیره زندگیمون، اون بعدن زندگی رو ببینه، خودش میاد پیشمون، یا اینکه بمون ماهی یک بار یا دو ماهی یک بار برگرد ونکوور برو دخترتو ببین، تمام این چیزا رو گفت. ولی خب حالا
نه، ولی اون تیکه ای که دو این تیکه ای که دخترتون میاد و فلانه برمان، جز زمانی که با پدرش سخت درگیرش سنش هم زیادی بگذاره اتفاق نخواهد افتاد، در این که شما برو دخترت هم ببین مسئله نیست. ولی آیا حاضر بود با شما ازدواج کنه یا نه؟
بله بله، یعنی ایشون تصمیمش به این بود که ازدواج کنه که من خودم میگفتم که نه، من زیاد نمیخوام ازدواج کنم، با هم زندگی کنیم ولی من نمیخوام ازدواج کنم، ولی ایشون تصمیمش و حرفش پافشاری میکرد برای ازدواج.
چرا ایشون ازدواج رو میخواست ولی با هم زندگی کردن رو نمیخواست؟
یه مقداری شاید به خاطر اینکه میگفتش که وقتی ازدواج باشه احساسم راحت تره، احساس میکنم دیگه همه چیز شکل درست میگیره به خودش. یه قضیه دیگه این که به خاطر نوع دینی که داشتن این یه مقدار سخت بود، میگفتش که توی دینشون بیشتر از 3 ماه نمیتونن مثل این که با هم باشن، نمیدونم یعنی نمیتونن با هم زندگی بکنن به خاطر دینی که داشتن، یعنی یه زن و مرد نمیتونستن مگر این که ازدواج بکنن.
اوکی. خب شما چرا نمیخواید با ایشون ازدواج کنید؟
خب من نمیدونم یه احساس بدی دارم، در یه چیزی تو ذهنمی که انگار که اگر که وقتی ازدواج میکنی شاید همه چیز تغییر میکنه، اینه که گفتم نه ازدواج نمی کنیم، با هم زندگی می کنیم، اینه یه زن و شوهر هستیم ولی هیچ وقت ازدواج نکنیم. نمیدونم، یعنی مثلا یه استدلال شاید بی خودی باشه، ولی همش این تو ذهنمه که وقتی آدم ازدواج میکنه یه برگه‌ای رو امضا میکنه یه ذره همه چیزا تغییر میکنه.
حالا اون که درسته، حالا به همجاست که مردم همونایی که نمیخوان ازدواج کنن قبول دارن با اون برگه چیزی تغییر میکنه. به من بگید نوع شغل و کار و درآمد شما از کجاست؟
من الان در حال حاضر از موقعی که برگشتم خب سخته، به خاطر اینکه دارم همچنان دارم دنبال کار میگردم، متاسفانه هنوز کاری رو پیدا نکردم اینجا، فقط چون بک‌گراندم حسابداری بوده. خب اینجا قبل از اینکه برم تورنتو و یه مدتم تو خب تورنتو همون کارهای حسابداری و تکس و این چیزها رو انجام میدادم. زمان تکس فقط یه سری کلاینت داشتم، ولی الان همچنان دارم دنبال کار میگردم. الان در حال حاضر هیچی، فقط دارم دنبال کار میگردم از موقعی که برگشتم.
خب حالا شما دلیل آمدنتون به ونکوور غیر از مسئله دخترتون چیه؟
هیچی، من هیچ وقت ونکوور رو حقیقتش دوست ندارم.
حالا اگر شما دخترتون در ونکوور نبود، شما در ونکوور میموندید یا برمیگشتید تورنتو؟
اگر نبود برمیگشتم تورنتو.
فکر میکنید اگر واقعا به دخترتون آدم بگه ترجیح میدی مادر تو که اخیراً دوست تو شده در ونکوور باشه یا بره تورنتو، پاسخ اون چیه؟
اینو چند بار ازش پرسیدم. حقیقتش مثلا برای ولنتاینز من موقعی که رفتم هدیهشو بدم بهش گفتم، چون یه ذره میگم بینمون اختلاف پیش اومده بود و خیلی بدجور بود، عملا گفت من نمیخوام با تو زندگی بکنم، تصمیم گرفتم که باز برگردم تورنتو. وقتی هم بهش گفتم خیلی راحت پذیرفت، گفت خیلی هم خوبه. بعد رفته بود به ددیش گفته بود، ددیش یه ذره تاثیر گذاشته بود روش، بعد به من زنگ زد گفت مامان فلان یه ذره دست نگه دار. این اواخر من خود هفته پیش بود همینجور داشتم باهاش صحبت میکردم، گفتش که ایتس اوکی مامان، من خود من هیچ تخصص نخواستم که برگردی ونکوور، من زندگیم اینجاست و من خوشحالم اینجا و اشکال نداره اگرم میخوای بری تورنتو، تو هم باید فکر زندگیت باشی. اینجوری جواب منو میده.
اوکی، خب حالا شما کجا داری دنبال کار میگردی؟
حقیقتش من موقعی که تورنتو بودم یه دوره لیزر هیر ریموال هم دیدم. در حقیقت دارم سه تا اپروچ میکنم، سه تا زمینه کاری، یکی کار حسابداری و بوکیپینگ و یکی کار ادمین رو و یکی هم کار توی کار کردن توی حالا اسپا رو. اینه که دارم سه جا رو رزومه میذارم، حالا یا آنلاین یا اینکه خودم میرم. یکی چند تا رفتم اینترویو ولی حالا تو هفته جدید یکیشون جواب قطعی خواهد بهم داد، ولی نمیدونم دیگه. فعلا در حال حاضر نتونستم کار رو پیدا کنم.
من متوجهم، ولی اگر هر دو کار در تورنتو و ونکوور عین هم با من از این بسیار درآمد یکسان باشه، شما کدام رو انتخاب میکنی؟
با توجه به اینکه دخترم اینجاست،
اون که هست هم باش همین شرایط موجود.
یه ذره سر این قضیه واقعا دو دلم دکتر، به خاطر اینکه نمیدونم وقتی هستم و دخترم رو نمیتونم ببینم خیلی عذاب میکشم. از اون طرف دوری اون آقا واسم خیلی سخته، به خاطر اینکه همه جا همه لحظه با همه.
ولی خب بنابراین اگر ایشون رو اینقدر دوست داشتم شما رو دوست داره، برگردید اونجا با هم زندگی نکنید، فعلا هم ازدواج نکنید، یه چند ماهی یه سالی صبر کنید، بعدم میتونید با هم دوست هم باشید. خب باشید، به صورت رسمی و قانونی درش نیارید که مسائل دیگر مطرح بشه.
میتونم بپرسم منظورتون چیه که فقط برم اونجا ولی باهاشم زندگی نکنم؟
نه، ایشون که شما که نمیخواید با هم ازدواج کنید، ایشون هم که میگه بر اساس باورها و یا به هر حال هر چی به ایشون مربوطه نمیخواد با شما همخانه بشه، کوهابیتنت رو با شما نمیخواد داشته باشه. ازدواج نه، کوهابیتنت نه، تنها راهی که باقی میمونه دوستیه. شما هم که میگید من اون رو دوست دارم، اونم منو دوست داره و احتمالاً هم با هم ازدواج میکنیم، پس بنابراین اگر چنینه خب برید کنارش ببینید چه میشه.
از لحاظ اون یعنی حتی حاضر شدی مسئله رو هم بذاره زیر پا، یعنی مسئله دینشون هم بذاره زیر پا، میگه حالا اگر که تو الان راضی نیستی تو که بیا با هم زندگی میکنیم، من با اونم یه جوری دیل میکنم. حالا چون خودش خیلی مذهبی نیستش، به خاطر خانواده‌اش ذره اینو
آخه فرقی نمیکنه عزیز، برای چی شو من نمیدونم شما چرا قواعد رو میخواهید بشکنید عزیز، یا ازدواج کنید یا دوست هم باشید، چرا میخواهید با هم زندگی کنید که معمولا هیچ فرقی نمیکنه، هیچ فایده نداره. تمام مطالعات امریکا حداقل نشون میده که این که آدم ها با هم زندگی کنن هیچ فرقی هیچ فایده برای هیچی نداره، نه در تصمیم درست و غلطشون برای ازدواج یا نگرفتن ازدواج، نه بعدن تضمین میکنه زندگی بهتر، نه رابطه جنسی بهتر، نه حتی خطر جدایی و طلاق کمتر، هیچی. تنها خاصیت کوهابیتن بر اساس مطالعات علمی یک چیزه: مرد از اونجایی که همچنان دلش میخواد عشق زن رو نگه داره در این زمینه تلاش میکنه و در نتیجه بی تفاوت نسبت به موضوع نمیشه. همین و همین. بنابراین هیچ دلیلی نداره که شما یا ازدواج کنید یا دوست هم باشید، ماجرای همخانگی رو درست نکنید که ایشون هم با مشکلات ذهنیش یا خانوادگیش روبرو نشه و در نتیجه باز دوباره یه قاعده ای رو یه جایی نشکنید که باش گرفتار بشید مثل کاری که کردید. شما چون یه ذره انقلابی هستی. شما چند تا خواهر برادر دارید؟
4 تا هستیم در حقیقت. یه خواهر دارم، 2 تا برادر، بچه آخرم هستم.
یا خب همین دیگه. باز بچه های آخر با من بعدن حرف بد میزنن. خب بچه های آخر دیگه. یه ذره همه چیزو میخواید، هیچ هم حاضر نیستید بدید دیگه. یعنی
خیلی سرکشم. اینو قبول دارم که خیلی سرکشم.
نه معلومه یک ذره اونجا میدونید ما چیز میکنه، ریسک میکنه. ادونچریست هست. یه ذره ماجراجویی.
خیلی بیشتر از یه ذره آقای
دوست.
ولی مشکل دارم با این آقا، مشکلم سر اینه که یه ذره با بچه‌هاش نمیتونم دیل کنم آقای دکتر.
شما با هیچ کس نمیتونید دیل کنید، بچه آخری دستید. یه دونه بچه هم خودتون بیشتر نداری. آخه شما مسائل خودتون رو حل نکردید. و بنابراین ببینید الان یه مرتبه یه کمی ماجرا تغییر پیدا میکنه، همینقدر که شما در یه مسیر میرید. شما همه چیز رو میخواید و حاضر نیستید براش چیزی رو بدید. اشکال کارتون اینه. یعنی از همون اول دیدید من اصلا جا خوردم از اون جا به جاییتون. حالا آدم جدا میشه جدا میشه، ولی دیگه این بازی بعدی رو در نمیاره. اونم توی یه کشور یه دفعه پاشه بره 2500-3000 مایل اون ورتر یا 4000 کیلومتر اون ورتر. اونم تازه
اسم منم اصلا هیچ چیزی نگفت. یعنی حتی یک بارم
نه. خب اون که حداقل به خاطر آخه اونم به خاطر اینکه هیچ چی نگفته باید حداقل اعدام بشه. عزیز نندازید گناه گردن. باز این باز زدید به بچه‌ها. آخه شما مهم بود که کار غلط نمی‌کردید. ایشون اگرم میگفت فرقی نمی‌کرد. حالا به نظر من عزیز، اگر واقعا شما ایشون رو دوست دارید، ایشان شما رو دوست دارن و بعدم مسئله جدی با اون بچه‌ها ندارید، بلکه اونا رو مانند بچه‌های خودتون می‌دونید، برید جلو و الا بیخودی اون بازی رم در نه. شما به دلیل جایگاهی که دارید معلوم نیست با بچه راحت باشید، برای که شما با کودک و کودکی مسئله دارید، حتی با دخترتونم پیداست عزیز. بنابراین وقتی که من مادر خودم رو نمیپذیرم که مادر کسی دیگر نمیپذیرم، وقتی من با بچه خودم کنار نمیام که بچه دیگری باش کنار نمیام. مشکل شما بچه های اون آقا
درسته
و راه دیگه ای هم نده. بنابراین یه کاری ببینید حالا کجا پیدا میکنید. من البته هنوز ترجیح هم به دلیل این حرف آخرتون اینه که بمانید در ونکوور ولی دوست دخترتون باشید. دفعه دیگه هم که خواستید کسی رو انتخاب کنید، یک بی بچه ای انتخاب کنید که بچه هم نمیخواد، یا به هر حال بچه هاش اینقدر بزرگ شدن که کاری به کارش نداره.
پس این ترجیح آخر شما توی
سیچویشن من. برای اینکه شما یه چیزایی رو دارید باز اضافه میکنید به این معادله مسئله است. من همچنان فکر میکنم صلاح شما، برای که با حرفایی که راجع به دوستتون در تورنتو، صلاح شما ماندن در همین ونکوور. اگر کار پیدا کردید تو تونستید باشید دوست دخترتون باشید، علاوه شما که نمیخواید ازدواج کنید بچه دار بشید، تا یه فرد مطمئن مناسب بی بچه پیدا نکردید، فعلا برای خودتون بچرخید دیگه. برای حوصلتون هم سر رفت برید تورن. به هر حال مواظب خودتون هم باشید.
مرسی. خیلی لطف کردید. سپاسگزارم ازتون.
خدا نگهدار.
خدا.
چنگ و نشمند با ما باشید.
مؤسسه اقتصادی در حال رشد باید برنامه ریزی مالی داشته باشد. چهارچوبی که هدفهای حفاظت از سرمایه و ازدیاد سود با بهره برداری از معافیت‌های مالیاتی را برای شرکا، مؤسسه و کارمندان آن مد نظر داشته باشد. با یک گفتگوی دوستانه ما می توانیم به شما کمک کنیم که این هدفها را تعیین نموده و در راه اجرای آن برنامه ریزی نماییم. با آیدا مکنامارا، برنامه ریز مالی که از سال 1984 مشاور آگاه شرکت‌های در حال رشد هستند، با شماره 866-900-AIDA تماس گرفته و یا به سامانه eagles-club.net مراجعه نمایید. مشاوره اولیه برای شنوندگان رادیو همراه رایگان می باشد. کلیه برنامه ریزی های طرح شده فقط به زبان انگلیسی ارائه می شود و به وسیله شرکت Mutual of Omaha Investor Services که عضو SIPC می باشد مطالعه و تضمین می گردد. Mutual of Omaha و Eagles Club دو مؤسسه مستقل از یک دیگر می باشند. 866-924-32 866-924-32.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ رو همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و همکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لیپوساکشن در قسمت بالای زیر شکم، پهلو، قسمت بالای پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818-900-2700.
زبانان عزیز، خواهشمند است برای مشاوره و راهنمایی در کلیه امور املاک مسکونی و تجاری خود در جنوب کالیفرنیا با من سهیل یغمایی از کمپانی سنچری 21 تماس برقرار نمایید. 818-641-9992 www.homessocal.net 818-641-9992 عضو 08 ایرانی.
و اینک توجه شما را به چند خبر اقتصادی از رستوران حاتم میشن بیهو جلب میکنم. با فرارسیدن فصل تابستان، تعداد جشنها در سالن مجلل حاتم با 68.7% و تعداد کیترینگ ها با 85.2% رو به افزایش است. به علت کیفیت، دلیوری رایگان و قیمت های فوق العاده حاتم، رقابت های بازار اقتصادی با 99.4% رو به کاهش است. برای خبرهای مهم جهانی رستوران حاتم میشن ویهو با 949-768-0122 تماس حاصل فرمایید.
آیا به دنبال خرید مرسدس بنز هستید؟ از لوکس بودن و راحتی بنز نیازی به سخن نیست، اما یک فروشنده ورزیده و با سابقه میتواند شما را در انتخاب بهترین بنز که با سلیقه و بودجه شما جور در بیاید یاری کند. شما فقط مدل و رنگ ماشین بنز خود را انتخاب کنید. شان فرهمند بنز دلخواهتان را به درب منزل شما میفرستد. 213-222-1137 213-222-1137 شان فرهمند.
سلام، من شان فرهمند، مشاوری آگاه با برنامه هدفمند و قیمتی مناسب، فقط در داونتاون الی موتورز شما را به مالکی خرسند از داشتن اتومبیل بنز تبدیل می کنم.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام، بفرمایید. قربان.
استاد عزیز، من میخوام از شما خواهش بکنم یه مقدار در مورد مسائلی که بچه های آخر تو خانواده پرجمعیت مثلا 4 تا بچه 5 تا بچه به بالا دارن تو خود اگه میشه صحبت بفرمایید. و سوال دومم اینه که مطلب مهمتر این که خب حالا من خودم مثلا ما که به اینجا رسیدیم، حالا آیا اون اثرات بچه کوچک بودن همیشه با ما خواهد بود یا میتونیم یه جورایی اون اثرات کم کنیم، باهاش یه جوری رفتار کنیم، همدل کنیم که بهتر بتونیم تو جامعه پیش بریم تو تصمیم گیریامون و از این جور حرفا؟
چشم.
خیلی خوشحال میشم.
میخواد روی خط باشید یا میخواد از رادیو بشید؟
من روی خط میمونم. لطفا سوال واسم پیش بیاد.
نه خواهش کنم. ببینید عزیز، این که من و شما با فرض این که پدر و مادر و هر چیزی از این قبیل به نوعی سر جاش ثابت هستن، موضوعی که در اینجا مطرح هست این هست که ما فرض رو بر این میگیریم که فرزند اول متولد میشه. فرزند اول وقتی متولد میشه پدر مادر تازه ازدواج کردن یا به هر حال ازدواجشون به عنوان اولین بچه در زندگیشون سر کلش پیدا میشه. پدر و مادر هستن که بچه رو بزرگ میکنن. نتیجتاً فرزند اول مثلا در 2 سال اول واسه پدر و مادرش بزرگ میشه. کاری ندارم که ترکیبای دیگه ممکنه وجود داشته باشه، در حالی که 2 سال بعد وقتی بچه دوم میاد یه بچه 2 ساله بالای سرشه و همینقدر که دوربر خودش رو تشخیص میده، توجهش حتی به خاطر قدش بیشتر متوجه این بچه ایست که همیشه میبینه و به اصطلاح در دیدرسشه تا پدر و مادری که باید سرشو به آسمون بکنه. در نتیجه به دلیل ویژگی ها بچه دوم وقتی که بچه اول رو میبینه، بعد از مدتی بچه اول براش نفر اوله و تأثیری که بچه اول روی بچه دوم میذاره حتی بیشتر از خود پدر و مادر، برای اینکه اونا دائما با هم در ارتباطن، با هم بازی میکنن، کاراشونو با هم انجام میدن، اینقدر که از همدیگه چیز یاد میگیرن یا به همدیگه آسیب میزنن یا موجب لذت و شادی هم هستن، پدر و مادر نیستن. در حالی که بچه اول رو پدر و مادر بزرگ کردن، بچه دوم بسیار بچه اول داره بزرگ میشه. حالا وقتی تعداد زیاد میشه، بچه پنجم و ششم و هفتم دیگه در اینجا اصلا به اون صورت اثری از پدر و مادر نیست. یعنی یه مادر نمیتونه 5 تا بچهشو نادیده بگیره بره سراغ ششمی، مخصوصا با توجه به همین بی‌اعتنایی به تعداد بچه‌ها. اصلا مهم نیست که چند نفر کنارش هستن، اون رابطه تک به تک، چهره به چهره که باید وجود داشته باشه اصلا نمیتونه وجود پیدا کنه و دیگران مسئولیت کارهای بچه کوچیک یا بچه های کوچیک رو انتخاب میکنن و بعد اونا با تفاوت و تنوعی که دارن، مخصوصا اگر واسه بچه هایی باشه که حالا 6 سالشونه، 8 سالشونه، 10 سالشونه، 11 سالشونه، اونا نه مادرن نه پدر، یعنی یه مقدار آدمایی هستن که هیچ صلاحیت پدری و مادری ندارن و حالا نقشی اساسی تو زندگی خواهر برادرای کوچیک دارن. بنابراین بچه آخر در حقیقت زیر دست و پا قرار میگیره، کسی ازش مراقبت نمیکنه. درست میشه که من شما بریم تو بیمارستان، دکتر نباشه، پرستار نباشه، سرایدار اونجا یا کارمندی که اینجا اونجا ذره کار میکنه یه چیزایی دیده بخواد به من شما بیماری که بسیارم مسئله بیماریمون حساس و مهم هست بخواد توجه کنه. بنابراین اولین مسئله این است که خود بچه‌ها آسیب میبینن و ضمناً بزرگا آسیب میبینن. بچهای بزرگتر با استراب و یه نگرانی از جانب مواظبت و مراقبت از خواهر برادرای کوچکترشون، بچه کوچیک واسه یه آدم نادان و غالب اوقات خودخواه و خیلی از اوقات هم به دنبال منافع خودش و استفاده و سوء استفاده قرار میگیرن. بنابراین بچهای کوچک زیر همچین فشاری قرار میگیرن. از جانب دیگه مهمترین موضوع در کودکی ضعف و زبونی است. یعنی بچه در کودکیش مهمترین موضوع دانایی و تواناییشه، برای که میخواد و نمیدونه و نمیتونه. و بچه کوچک وقتی یه کمی دور برش رو نگاه میکنه، به ویژه اگر کمی باهوش باشه، با این واقعیت روبرو میشه که 1000 تا کار رو این خواهران و برادران من انجام میدن، حرف میزنن، راه میرن، دوچرخ سواری میکنن، کتاب میخونن، مشق مینویسن، من هیچ کدوم از اینا نمیتونم انجام بدم. و چقدر باید یه بچه در شبانه روز هی پیام بگیره اونا میدونن و میتونن و تو نمیدونی و نمیتونی. به همین جهت است که شکل و فرم بچه آخر یا بچهای آخر با این مسئله روبرو میشه. معمولا شرایط آخری اونقدر بد نیست که شرایط ما قبل آخر بده، برای این که حداقل بچه آخر آخر یه نوع توجه و محبت و مواظبت و مراقبتی از جانب همه میگیره که گرچه اونقدر مفید نیست ولی چون بعد از او کسی نیست، حداقل یه جایگاه خاصی داره، در حالی که بچه ما قبل آخر وقتی خانواده شد 5 نفر 6 نفر 7 نفر اونم نداری. اما نکته دومی که اشاره کردید که من و شما چی کار میتونیم بکنیم خیلی ساده است. پدر و مادر من ممکنه به من و شما انگلیسی یاد ندن، میتونیم بریم انگلیسی یاد بگیریم. پدر و مادر من یا خود ما در کودکی آدم مضطرب و نگرانی هستیم، باید بریم استراب رو از بین بریم. پدر و مادر من یا محیط اطراف من در من افسردگی یا خشم به وجود آوردن، من و شما به عنوان انسان سالم بالغ میتونیم بریم و اینا رو از خودمون دور کنیم. بنابراین مانند هر کسی که به هر دلیلی دست و پا شکسته در دنیای زندگی میکنیم که ما میتونیم بریم و دست و پای شکسته خودمون رو درست کنیم. بنابراین معلومه که هر کاری رو میتونیم اونجا انجام بدیم. این کلیاتیست که میتونم خدمتتون عرض کنم. جان
نه همه، من فکر میکنم جوابامو گرفتم، چون الان من خودم به سن 40 سالگی رسیدم، هی تصمیم گیری الان واسم یه خورده سخته، چون همیشه برام تصمیم گرفته شده. اگر چندسی فکر میکردم، اگر رفتم مهندس شدم، درستم مهندسی خوندم به خاطر اینکه هی منو تشویق کردن که تو باهوشی، و من چون نظر بزرگترها رو بخوام تایید کنم رفتم مهندسی خوندم، الان مهندس شدم. ولی الان اگر بخوام تو بیزنس خودم کار بکنم، گهگاهی انگار منتظرم یه رئیسی بیاد بالا سر من، اون واسه من تصمیم بگیری، خودم تصمیم گیری خودم مثلا یه خود سخته. اینا رو چجوری میتونم باهاش هندل بکنم؟
ببینید عزیز، دقیقاً مطلبی که میفرمایید درسته، چون روزی که من و شما هزاران بار دیگران درمون تصمیم گرفتن، ما فکر میکنیم که تصمیم باید دیگران بگیرن. وقتی که ما حق انتخاب و حتی اشتباه نداریم، بسیار طبیعی است که بعداً از اشتباه و شکست وحشت داریم و بعدم همونطور که عرض کردم خدمتون در اون وضعیت قرار میگیرم. حالا هر کدوم از اینا راه خودش رو دارن. یعنی من و شما فرض بفرمایید درباره تصمیم گیری به این با این واقعیت‌ها روبرو میشیم که یک، من همینقدر که علم رو داشته باشم یا از دیگران بگیرم، اطلاعات رو داشته باشم، مشورت میکنم، دربارش فکر میکنم و تصمیم میگیرم، مسئولیت تصمیمم رو هم میپذیرم، خوب شد شد، نشدم نشده، و در زمینه‌های کم اهمیتی این کار رو میکنم، نه اینکه سرمو بندازم پایین از سر لجبازی و بازی چنین کنم که اون خودش به همون اندازه آزاردهنده و خطرناکه. پس انتخابم رو میکنم و ضمناً باید بدونم دیگران بیشتر و بهتر از من نمیدونن، دیگران ممکنه با جنبه‌های مختلف حتی وجود من در این کار که چه امکانات و جنبه‌های مثبت و منفی دارم بیخبرن. پس بنابراین حتی اگه قرار تصمیم درستی گرفته بشه، بیشتر به واسطه من گرفته میشه تا دیگران، و به تدریج تایید و تصویب دیگران، رضایت و موافقت اونها و یا پیشنهادات و توصیه اونها رو من قرار نادیده بگیرم یا اهمیتش رو کمتر بدم. چون شما الان وقتی هم که حتی بخواید ازدواج کنید با این مسئله روبرو هستید، یعنی شما اگر بخواید زن بگیرید، زن رو با تایید،
اولین عشقی که داشتم اونو یه جوری بود که چون در سن 19-20 سالگی با اولین عشقم آشنا شدم، خب الان دارم میفهمم، شاید زودتر، اون موقع خیلی زود بود برای من، ولی عاملی که باعث شد من تصمیم بگیرم به عشقم دست رد بزنم، بگم نه من نمیتونم الان با تو ازدواج کنم، این بود که میگفتم نه، الان بزرگتره من میگن نه تو هنوز بچه ای، و بچه‌ام راه دیگه‌ای به نظرم نرسید که بخوام بگم خب اگر الان بچه‌ام صبر می‌کنم تا چند سال دیگه. ولی اون تصمیم گیری خاص قلبی خودم نبود، بابت راضی کردن پدر مادر دو تا برادر بزرگم، مخصوصا که تو خانواده ما ما 6 تا برادر هستیم، اون دو تا برادر بزرگا دیگه شدن امام و پیغمبر ما، یعنی همه اش باید اون کارا رو می‌کنن. بعد نکته دیگه که می‌خوام ازتون سوال بکنم بپرسم، که اون اول برادر اولیه من، این حس الان تو کله‌اش هست و هنوز نمیتونه قبول بکنه که خب برادر کوچیکی منم الان 40 سالشه و اون علمیه که اون داره حتما بیشتر از اون داشته باشم، ولی هنوز در اون جایگاهی که ما وارد گفتگو میشیم، اون خودشو در نقش دست بالا میبینه و من در نقش پایین، و این منو رنج میده.
و ببینید عزیز، اولا یه نکته اشاره کنم، این که بزرگترها یه حرف میزنن ممکن حرفشون درست یا غلط باشه، ملاک اینه که حرفشون درست یا غلطه. بنابراین ای بسا در 19 سالگی شما اگر بچه اولم میبودید، اون انتخابی کرده بودید، انتخاب درست نبود. این که با هم دوست باشید بله، این که صبر کنید بله، ولی این که بگید میخوام ازدواج کنم نه. بذم کنم. دوم این که دقیقاً همون اتفاقی که برای شما افتاده، برای برادر بزرگتون افتاده. ببینید عزیز، من و شما در زندگی در هر ثانیه هزار تا سیگنال به وسیله حواس ما به مغز مخابره میشه که چیزی خوبه یا بده، یا درسته یا غلطه، یا باید تعقیب بشه یا نشه. روزی که شما درگیر هزاران هزار بازی در زندگیتون شدید و در هر ثانیه هزار تا پیام به مغز شما اومده که تو نمیدونی نمیتونی ببین بقیه چه میکنن و درست برادر بزرگ شما در هر ثانیه هزار تا پیغام به مغزش اومده که تو تنها کسی هستی که میدونی، بیشتر از دیگران میدونی، باهوشتری، داناتری، تواناتری و و و. معلومه ایشون هم این پوزیشن رو میگیره. چرا من فرض بفرمایید با ازدواج دو تا بچه اول مسئله دارم؟ برای که هر دو تا مدعی هم. و چرا با ازدواج دو تا بچه آخر مسئله دارم؟ اگر شکل و فرم بیشتر بچه های آخر رو بگیرن نه اینکه عکس اون بشن، خب هر دوتا بعدن فرض کنین مسئولیت هایی رو تو زندگی نمیپذیرن. این میندازه گردن اون، اونم میندازه گردن اون، برای که همیشه گردن یک کس دیگه بوده، برای که دیگران و از ما بهترانی وجود دارن. بنابراین اون چیزی که شما میفرمایید، دلم میخواد یه چیزی رو بدونید. اصلا یه دلیل خشم و عصبانیت شما با برادر که این کارو میکنه از دو چیزه، هم رفتار او، هم حال خودتون، هم غلط بودنشه. در حالی که در بزرگسالی و در 40 سالگی شما ملاک نه کوچکی شماست نه بزرگی او، درست و غلطه و اونه که باید مبنا قرار بگیره و شما یک باید موضوع رو صمیمانه صادقانه به عنوان یه برادر مطرحش کنید و پاشم بیستیم به اصطلاح fair and firm. از یه طرف شما منصفانه عمل میکنید، از جانب دیگه محکم و پاشم میستید. یعنی حرف این است و الا شما چه میگید؟ برادر کوچک من پزشکه، وقتی میرفت سراغ مادر من این اواخری که ایشون زنده بود، مادر من بهشون توصیه‌های پزشکی میکرد. خب هنوز فکر میکرد بچه‌شه و سرش نمیشه. و حتی من خاطرم از یه روز رفتم دیدم مادر من ناراحته، بهش گفتم چرا ناراحتی؟ گفت برادر کوچک یه ذره مثل اینکه سرما خورده بود، میترسم حالش بد بشه، مریض بشه. حالا فرض کنید ایشون خودش حتی چیف سرجن توی بیمارستان، توی بیمارستانم هست، دکترم هست، پزشکم هست، مادر من نگران سلامتیشه، برای که هنوز براش بچه کوچولوشه. خب این گرفتاری جان،
میگم برای منم همینجوریه.
بنابراین
الان واسه همه بچه کوچیکه.
بله، به همین جهت هست که میگن برخی از اوقات آدم فلان خونه باشه اما بچه کوچولوی خونه نباشه. به همین جهت است که عزیز مواردی از این قبیل است. شما باید به تدریج نقش رو عوض کنید و بعدم باید بدونید وقتی وارد اینجا میشید، ببینید مثل محیط نظامیه، اونا مثلا سرلشکرن و شما سرهنگی و در نتیجه اگر اینو مواظب نباشید میتونید سخت باهاش گرفتار بشید. نتیجتا اینه که خودتون رو اذیت نکنید، بپذیرید یه چیزیست که در وجود شما و مثلا بزرگترها نشسته، انتظار و توقعیست که اونا دارن، اونا همیشه فرمان دادن و شما همیشه فرمان بردید و ناراضی بودید و درست مثل حکام و رعیتشون یا ارباب و رعیتشون این گرفتاری خواهد بود. و خیلی از اوقات هم اختلافات اصلا ریشه کودکی داره عزیز، حتی بازی ها و لجبازی هاست. وقتی آدم آگاه باشه ازش که چرا با هم چنین میکنه، نه ایشون رو شما محکوم میکنید و نه خودتون رو، بلکه متوجهید که هزاران هزار بار این بازی به این گونه که ایشون برندند و شما بازنده انجام شده و هنوز این بازی ادامه داره و به تدریج آگاهانه باید اون رو عوضش کنید و الا باش گرفتار میشید. درست مثل این که من و شما فرض کنید از سمت راست رانندگی کردیم، حالا بیا بریم انگلستان یا استرالیا، حالا بخوایم از سمت چپ رانندگی کنیم یا هند، خب باید یاد بگیریم و الا اگر بخوایم لجبازی کنیم و همون وضعیت قبلی رو ادامه بدیم گرفتار میشیم. به هر حال اینا مواردی است که میشه بهش اشاره کرد، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
بسیار سپاسگزارم.
ممنونم.
یه کوچیکی از خودم من میخوام بگم که چجوری دارم به خودم کار میکنم. فکر کنم یعنی زده سلام خوب هست یا نه. الان دو سال با آمریکا شدم، قبلش 10 سال پیش.
داشتی صداتون خیلی آهسته است عزیز.
اونجا برادرم اینا تو آلمان زندگی میکردن 10 سال پیش، 12 سال پیش، 2 سال قبل از اینکه بیام آمریکا. باز اونجا هم یه خود این سایه برادر بزرگتر بود، ولی الان که تو آمریکا هم دیگه میگم خب آقا من دیگه الان خودم اینجا هم هر کاری میکنم خودم میکنم، اصلا رابطه من با خانواده خود کم کردم، کمتر تلفن بهشون میزنم، این که دیگه دارم سعی میکنم تصمیم ها همه خودم بگیرم، باشم خودم وایسم.
و بعدم موضوع رو مطرح نکنین وقتی فکر کنین اختلاف نظر دارید، چون آخرش هم احساس بدی میکنید هم به جنگ هم میرید. چون اگر میدونید میخواید یه چیزی بخرید، برادرتون با خرید مخالفه، اصلا با ایشون در میون نگذاری، یعنی بی خودی هم سر به سر هم دیگه نگذاری، چون اشکال کار خواهر برادر اینه که ذره بدشون میاد لج همدیگه رو در بیارن یا لج خودشون رو در بیارن و اینجاست که اون گرفتاری است. برام خوشحال شدم.
یه مسئله کوچیکه دیگه، یه مسئله خانوادگی داخلی الان بین ما هست که ما همه 6 تا برادر تو سهیم هستیم، ولی این میگه نه، همونی که من میگم همینه.
خب دیگه اینجا 5 تایی دیگه کودتا کنید در راه فرمان رواییشون، ایشون رو از تخت بکشید پای. برام خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
خیلی سپاسگزارم. خدا
نگهدار. چنگ رجمند با ما باشید.
سابنیازها از طرف دکتر محمد خسروی، دیپلمات بورد انجمن جراحان پلاستیک و عضو کالج جراحان امریکا به شما تقدیم شد. تلفن 310-240-65-DRK-PLASTIC-SURVEY.com.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
دیگر نگران زیبایی چهره، اندام خود و موهای ناخواسته نباشید. بیورلی هیلز لیزر کلینیک 310-271-8271 با بهره‌گیری از بهترین و مدرن‌ترین دستگاه‌ها و تکنیک‌های ویژه در خدمت شماست. بیورلی هیلز لیزر کلینیک علاوه بر تزریق بوتاکس و فیلر، برای کم کردن اندازه دور شکم و اندام‌ها، برطرف کردن چین و چروک و لکه‌های پوست، جمع کردن پوست، رفع خطوط پس از زایمان و سلولایت شما را یاری می کنند. بیورلی هیلز لیزر کلینیک 310-271-8271 با تکنیک های ویژه برای رهایی از موهای ناخواسته، بدون درد، بدون کرم بی‌حسی، بدون هیچ عوارض و بدون نگرانی از آفتاب پس از لیزر، بهترین انتخاب ماست. با بیورلی هیلز لیزر کلینیک تماس بگیرید. 310-271-8271 310-271-8271.
فروش استثنایی و ممتاز مرسدس بنز در مرسدس بنز آنهایم با رامین آریان.
رامین آریان هستم، بفرمایید.
میبینم که یک بار دیگه شما و مرسدس بنز آنهایم گل کاشتید، واقعا تبریک داره.
ممنونم، ولی به چه خاطر؟
کسی که این تعداد اتومبیل مرسدس بنز رو تنها در یک ماه بفروشه، نشون میده هم در سرویس و هم در قیمت مورد اعتماد مردمه. برای ماموریتی که انتظارش رو میکشیدی آماده ای؟
مثل همیشه من 100% آمادگی دارم.
بسیار خوب. از امروز شما و همکارانت وظیفه دارید بعد از اتمام قرارداد با مشتریان و در صورت امکان موجودی، مرسدس بنزشون رو در هر جای جنوب کالیفرنیا همان روز با روبان قرمز تحویل بدید. ماموریت شما از این لحظه آغاز میشه.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
اگر میخواهید نظری 100% صادقانه در مورد زیباتر کردن چهره و اندام خود داشته باشید، با دکتر روبن ابرامز با بیش از 25 سال تجربه و هزاران جراحی های موفقیت آمیز تماس بگیرید. جراحی های صورت، بینی، شکم، سینه و لایپوسکشن و همینطور تزریق انواع فیلرها و بوتاکس. مطب ها در بیورلی هیلز، کوستامستا و انسینو. 310-276-7777 310-276-7777.
پیام کهن باش در گرین باکس لندر، متخصص در وام‌های مسکونی و تجاری با 12 سال تجربه و دارای فدرال و استیت لایسنس، با پایین‌ترین بهره و هزینه بدون واسطه به عنوان دایرکت لندر وام مورد نیازتان را فراهم می‌کند. 310-488-2010. پیام کهن باش برای افرادی که تکس ریترن و درآمد کافی ندارند نیز برنامه‌های ویژه‌ای را پیشنهاد می‌کند. 310-488-2010.
باز دوباره شادی میاد، شادی به آبادی میاد، سمد آقا با هادی میاد، نسیم آزادی میاد.
سومین برخورد هادی و سمد در نمایش تازه پرویز صیاد.
جمعه 27 جون، هانتینگتون بیچ تیتر، 949-502-1908. فروش بلیط سوپر ایروین، هولسام چویس و میشن رنچ مارکت. شنبه 28 جون گلندل، ARTN تیتر، 818-484-5555. فروش بلیط آنیگروسری و گیشه تئاتر. دوشنبه 30 جون سانتا مونیکا، مورگن ویکسن تیتر، 818-887-7878. فروش بلیط، شرکت کتاب و میوزیک باکس و وبسایت parvizsayyad.com و 08tickets.com. برای آگاهی بیشتر از تور آمریکا، کانادا و استرالیا به وبسایت parvizsayyad.com مراجعه فرمایید.
این بخش از برنامه رازها و نیازها را خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه‌ریز مالی، بیمه و سرمایه‌گذاری به شما تقدیم می‌کند. تلفن 818-992-9990.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید. خیلی متشکرم از برنامه های مفید و آموزنده تون و اینکه خیلی قدردانی میکنم از اینکه 4 ساعت در روز به صورت رایگان اختصاص دادیم به هموطناتون.
ممنونم، بفرمایید.
آقای دکتر هلاکویی، من سوالم در رابطه با انتخاب رشته تحصیلی هستش. من 31 سالم هست و در ایران حدود 12 سال پیش فارغ التحصیل شدم در رشته مهندسی کشاورزی و اینکه بعد از اون زمان بعد که درسم تموم شد بچه‌دار شدم و به خاطر نگهداری از فرزندم دنبال کار و اینا نرفتم و هیچ تجربه در رشته خودم ندارم و اینم بگم که در اون زمانی که من در ایران در رشته تحصیل کردم بعد از 2 سال متوجه شدم که هیچ علاقه به این رشته ندارم.
ببخش عزیز، بله. میشه کمی بلندتر صحبت کنین؟ ممنونت میشم جان.
بله، خواهش میکنم.
اوکی.
بعد متوجه شدم که بعد از 2 سال به این رشته هیچ علاقه ندارم، ولی خب چون 2 سالش گذشته بود این رشته رو تموم کردم و کار هم نکردم و الان تصمیم دارم که دوباره برم دانشگاه.
فرزندتون چند سالش عزیز؟
الان فرزندم 6 سالش هست و اینکه ما الان در استرالیا زندگی میکنیم.
اوکی.
و الان من در واقع 6 ماه گذشته رو دنبال به اصطلاح مدرک زبانم بودم که بتونم این واجد شرایطی باشم که دانشگاه اینجا برم و اونو الان به اصطلاح مدرک زبانم رو گرفتم و اون نمره‌ای که باید می آوردم رو آوردم و الان واقعا خیلی گیج هستم که چه رشته‌ای رو باید انتخاب کنم. من توی این در واقع بررسی‌هایی که کردم توی رشته‌های اینجا متوجه شدم که یه علاقه به رشته فیزیوتراپی دارم و بعد از این که در واقع رفتم تحقیق کردم در رابطه با این رشته متوجه شدم که فوق‌العاده رشته سختی هست اینجا، یعنی یکی از رشته‌هایی هست که هم ورود به سخته. خب البته من الان مشکل ندارم برای ورود، ولی فارغ التحصیل شدن از این رشته خیلی خیلی سخته، یعنی یه چیزی تو مایه‌های مدیسین یا بعضیا میگن از اونم سخته. و اینکه من نگرانی که دارم این هست که در واقع اون فرزندم که 6 سالش هست به اصطلاح اگر من خودم رو درگیر یه رشته به این شدت سخت بکنم اون فرزندم در واقع به اون نتونم برسم و اون رو رها کنم.
شما رخت خوابی بالشی دوربرتون هست؟ خب من و شما یعنی بگیرید بخوابید دیگه بابا. شما همه کارا صفت. من اول فکر کردم رشته کشاورزی بهتون تحمیل شده، بعد حالا میبینم بعد در سن 31 سالگی هم هنوز گیج هستید، بعدم یه دونم که بیشتر بچه نیووردید که اونم کار درستی نبوده، حالا هم که آمدید اینجا بعدم به شما میگن فیزیوتراپی سنگینه مثل پزشکیه، بعدم از پزشکی هم سنگین تره که البته نیست، بعدم خیلی مشکل فارغ التحصیل شدن ازش، یه چیزایی میگید که خب مثل داستان مولا نصرالدین گفتن تناب تو بده، گفت روش ارزن آفتاب کردم، گفتن آخه آدم که رو تناب ارزن آفتاب نمی کنه، گفت بهانه بود آوردم. نه همون خونه باشید چی کار دارید به این کارا؟
یعنی آقای دکتر شما فکر میکنی مثلا
من فکر کنم که شما هیچ انگیزه اصلا. شما اصلا شما چند تا خواهر برادر داری عزیز؟
من بچه اول هستم، دو تا خواهرم از خودم کوچکترن، یک به فاصله 3 سال، یک به فاصله 14 سال و یه برادر.
اون برادر چند سال؟
برادر من حدودا 10 سال از من کوچیک‌تر.
یه خواهر 3 سال کوچیک‌تر، یه برادر 10 سال، یه بچه دیگه هم خواهر 14 سال؟
بله بله.
خب شما مادری و پدریتون رو کردید، به همجه از که یه کمی خسته اید دیگه، احتیاج به استراحت دارید. من حق داشتم بخوابید از حالا به من بگید
که شما کاملا درست آقای دکتر، یعنی که من نمیدونم، من همیشه چون انگار مثلا بزرگتری کردم برای خواهر برادرام، همش یه حالتی دارم که همه چی درست سر جای خودش باشه، همه چی درست باشه، همه چی مرتب و منظم باشه، و در آخر میبینم که انگار وقت کم میارم یا مثلا توانایی یه کارایی رو ندارم.
نه ببینید عزیز، بچه اولی که از خواهر برادرش بازبت بکنه مطلعی بود که با شنونده گرامی قبلی داشتم، با استراب بزرگ میشه. به همجرد که ازدواج بله. به یه دونه بچه نمیخواد داشت باشه یا یه دونه داشت باشه، بعد وقتی مضطربه میره تبدیل میشه به آدم کمال پرست، آدم پرفکشنیست. حرف این است که همه چی باید درست باشه، به صرف کلان میزنی. خب وقتی همه چی باید قرار درست باشه، خب آدم هیچ کاری نمیتونه بکنه. وقتی من قراره
بعد همینطوری هست که شما میگید، یعنی واقعا دقیقا به اون پوینت اشاره کردید که من یه همچین آدمی هستم، یعنی در واقع میخوام همه چی خیلی خوب و اینا انجام بشه، در حالی که میرم دانشگاه به بچه‌م خوب رسیدگی کنم، همه کارا رو خوب انجام بدم، مهمون میاد برام، خیلی خوب ازش پذیرایی کنم، و احساس میکنم زیر همه اینا من دارم له میشم.
به همین جد است که عزیز، پرفکشنیزم یا کمال پرستی از یه حدی که میگذره اصلا بیماریه. به همین جد است که من همیشه توصیه‌ام به آدمای مثل شما این است که هر وقت مهمون دعوت میکنید، یه قسمت از خونه رو تمیز نکنید، دو میزتون خیلی مرتب نچینید، سه یکی از غذاهاتون خیلی خوبم نشد حتما بیاریتش و اونو بیشتر تبلیغ کن تا دست از این بازی بردارید. شبم اگر دیدید هیچ وقت کار بدی نکردید، دو تا تلفن بردید به دو دوستتون، فحش و حرف بد بزنید، قطع کنید روشون، یه لیوانم بزنید زمین بشکنید، بگید اینم اشتباهات امروز. چون آدم پرفکشنیست از پادر، آدم پرفکشنیست اولا خیلی از کارهای مهم رو انجام نمیده، دوم با استراب و استرسی که خودش رو درش قرار میده از پادر میاد عزیز، و شما اینا پیداست. الان هم یه بازی در آوردید. شما اولا یک چه مدتی اومدید استرالیا؟
ما الان حدود 2 سال هست اومدیم.
اوکی، همسرتون چند سالشونه و ایشون چه میکنه؟
همسر من 38 سالشون هست و ایشون در حال حاضر در رشته خودشون مشغول کار هست.
چه رشته‌ای هست رشته‌ای؟
ایشون مهندس عمران هست.
حالا شما عزیز یه رشته انتخاب کنید، فیزیوتراپی یه رشته فوق العاده مهم و جالبیه، برای که بالاخره رسیدن به سلامتیست از طریق فعالیت‌های فیزیکی و بدنی، و اگر شما در این زمینه راحتید و یه مایه‌ای مخصوصا از نظر ورزشی دارید، برای این رشته خوبید. و بعدم به هر حال ماجرای سختی معمولا یعنی طولانی بودن، همین، یعنی اگه رشته سخته، رشته های دیگه 4 ساله آدم به نتیجه میرسه، این 6 ساله است. بلا چیز عجیب و غریبی نیست، بر رو به تمامه. ببینید رفتن به آسمون هم خیلی مشکله، ولی اگه پله داشته باشه نه، آدم بالاخره یه دونه یه دونه میره بالا. اینه که بی خودی بازی در نیاری.
ببینید آقای دکتر هلاکویی، من یه بار برنامه شما گوش کردم، یعنی هر روز گوش میکنم، ولی چند هفته گذشته یه آقای با شما صحبت کردم، شما یه نظر داشتید در رابطه با رشته فارمسی، که اونم یکی از چیزایی بود که تو ذهن من بود، و با نظری که شما دادین و تحقیقی که کردم دقیقا متوجه شدم اون چیزی که شما گفتین درسته، یعنی در واقع یه رشته هست که میتونه در آینده حذف بشه یا خیلی کم بشه.
نه ببینید، خب بگید بخواب دیگه بابا، چون میدونی اینا برای خواب خیلی خوبه، اینا قرصای بسکده، یعنی یکیش که حس میشه، یکیش هم که سخته.
نه نه، من میخوام بدونم نظر شما در رابطه با فیزیوتراپی.
نه اون خیلی خوبه، نه نه، اون به نظر من یه رشته ایست که ما به تدریج داریم برمیگردیم مستقیم سر اون چیزایی که مطرحه، و به نظر من یکی از اون رشته هاییست که بی نهایت میتونه کمک کنه و فوق العاده است، اصلا کاهش پیدا نمیکنه. مادام که تعداد آدم ها و بدن ها بیشتر میشن، کار فیزیوتراپیست ها خوبه. بنابراین ببینید از اون بابت بهانه نکنید، طولانی بودنش هم مهم. چند سال دورش بودن که بتونید؟
4 سال فول تایم.
نه شما نه نصب میدونید چجوری گفتید؟ 4 یعنی 40 سال فول تایم. شما یواشکی صفر گوشید جلوی هایی که توش کردید، نه حالتون خوب نیست. ببینید برید یه رشته ای که معمولا 4 ثانیه ایه مثلا. اصلا خیلی موفقیت خواهید داشت. نه نکنید دختر خانم. نه شما کاراتونو کردید، شما بچه داری کردید، شما اصلا الان بازنشسته، شما مادر بزرگی دیگه، سه تا بچه بزرگ کردید.
دقیقا همینطور. یعنی من الان اینجا هستم، مثلا استرالیا هستم، در واقع فامیلی من که ایران هستن همینجوری من باشون صحبت میکنم که مثلا همه چیز مرتب اونجا انجام بشه و در واقع
نه دیگه شما نه میدونی شما نه میدونی شما کی هستید. خانمی بود که برگشت گفت که من که داخل آدم نیستم، تو زندگی ما ایرونی ها ما هیچم، من یه زنی هستم، هیچ توانایی ندارم، هیچ حق انتخابی تصمیمی ندارم، من هیچ کارم، شوهرم همه کس است و همه کار، اون تصمیمای مهم زندگی رو میگیره، من تصمیما اگر بگیرم جزئی کوچیک بی اهمیت. گفتن خب شما چه میکنین؟ همسرت چی گفت؟ مثلا من تصمیم میگیرم بچه ها کدوم مدرسه برن، با کی ازدواج بکنن، طلاق بگیرن یا نگیرن، رشته تحصیلشون چی باشه، خونه بخرن یا نخرن. ولی عوضش همسرم تصمیم میگیره سیاست امریکا در خاور دور باید چی باشه، در مورد ژاپن و چین باید چی. شما هم کارهای خودتون رو نمی کنین، از اینجا راه افتادید به ایران سر میزنید، فرمان اونجا صادر میفرمایید که هر کی اونجا چی کار کنه. بابای والله نه، مدیریت از راه دور را، این هم مدیریت جهانی ایرانه که شما هم به صورت جهانی
نمیشه.
نه
نه ولی نمیدونم آقای دکتر ولکوی چرا من نمیدونم خیلی توانایی دارم، یعنی آدمی هستم که دوست دارم درس بخونم، دوست دارم با وجود که الان هنوز شروع نکردم دانشگاه، دوست خیلی کنجکاوم راجع به همه چی بدونم، ولی نمیدونم که چرا توانایی خودم رو کم میبینم. یعنی فکر میکنم مثلا اونایی که رفتن فیزیوتراپیست شدن اونا مثلا بچه نداشتن، اونا مثلا دختر پسرهای 18-19 ساله استرالیایی بودن که زبانشون مثلا خیلی خوب بوده، زبان اصلشون انگلیسی بوده، ولی مثلا من اینا رو ندارم. یعنی نمیدونم چرا مدام به چیزای منفی خودم رو بزرگ میکنم و خودم رو ناتوان میبینم در این
مورد. ازم برای که شما با استراب همراه بودید، شما هر کاری که در ارتباط با خواهر برادراتون کردید از توش بالاخره یه چیزی بدی در اومده، بعد از یه ساعت مراقبت از خواهر برادر گریه کرده، افتاده گناهش گردن شما، بنابراین شما یه حالت نگرانی دارید همراه با خفیف یه مقدار احساس درماندگی و بیچارگی که غم خوردن و کوشیدن من بیهوده است، بنابراین فقط به صورت حالت مکرو و در سطح جهانی عمل و حرکت میکنی. نه عزیز ابداً یه همچی چیزی نیست، گفتم آدم به آسمون میتونه بره یک پله داشته باشه، بی خودی در جهت این چیزی سخته دنبالش نباشید، ولی ببینید علایق شما چه هست. ابداً شما این دوره های درس هایی رو بگیرید که به هر حال به عنوان جنرال ایژوکیشن هست، اطلاعاتی به شما میده، درس های مختلف رو بردارید ببینید علاقتون به کدامه، و بعدم بیادتون باشه همه آدما میتونن به خیلی جاها برسن، البته اگر همه راهش رو برن. بنابراین بی خودی این بازی که سخت و مشکل نداشته باشید. اینم که چرا این رشته رو انتخاب کردید، ببینید که علایق شما، استعدادهای شما، تمایلات شما چیه. مثلا فرض کنید آدمای ممکنه برن تو فیزیکال تراپی ولی مثلا راحت نباشن به بدن آدما دست بزنن به دلیل ویژگی‌های روانی که دارن، همونطور که عده ممکنه بگن پزشک نمیخوام بشم چون نمیتونم سوزن بزنم، گرچه این وضعیت عوض میشه به دلیل آگاهی و به هر حال آشنایی، ولی به هر حال عده‌ای این گونه هستن. نتیجتاً یه مقداری تستایی هست که تستای ووکیشناله، به شما میگه استعداد شما، قابلیت و توانایی های شما کدامه، اونا رو انتخاب بله. کنید ببینید چه میشه. ضمناً من یه سی دی دارم تحت عنوان راز و رمز موفقیت، به 45 تا اصل اشاره میکنم تو 4 ساعت که اینا در حقیقت مبانی اصلی موفقیته. اینو میتونید داشت باشید. کدام شهر هستید شما؟
بله
کدام شهر هستید؟
من در شهر پرت هستم.
پرت هستید. من احتمالاً بین 20 تا 27 سپتامبر فکر میکنم مثلا 23 24 25 میام پرت.
خیلی خوشحال میشم. یعنی شما سمینار دارین؟
برای عزیز، برای که من احتمالاً 20 21 در سیدنی هستم، 27 28 سپتامبر در ملبورن خواهم بود، دو سه روزی که این وسطش میمونه از سیدنی میام پرت و از پرت برمیگردم به ملبورن، ولی تو ماه سپتامبر. اون برنامه‌ای است که فعلا دارم.
خیلی خوشحال میشم آقای دکتر از نزدیک، من واقعا خیلی دوست دارم شما از نزدیک.
خب همون دیگه، ببینید همون
شما جز معدود افرادی هستید که من فکر میکنم معدود افراد ایرانی که زندگی خیلی از ایرانی‌ها رو تغییر دادید.
به هر حال شما هم
خیلی چراغ‌ها رو برای همه ما روشن کردید. آقای دکتر هلاکویی، میشه نظرتون رو در رابطه با رشته اکانتینگ یا حسابداری؟
نه اون کار شما نیست، اون کار شما. شما با استراب و نگرانی نیست. نه شما خیلی عددی و رقمی نیستید و بعدم یه مقداری آدم اجتماعی هستید، برای اینکه بچه اولید بهتره درگیر آدما بشید، خیلی با عددا برنرید، اون وقت بعد گرفتاری پیدا میشه. به هر حال یه کاری رو شروع کنید، خودتونم بیخودی اذیت نکنید. اون رازها و ببخشید راز و رمز موفقیت رو بشنویدش. مطمئنم یه مقدار نظرتون راجع به خیلی چیزا عوض میشه، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
متشکرم آقای دکتر از وقتتون، خیلی متشکرم. آخر هفته خوب براتون آرزو میکنم. شما هم
همینطور. خدا حافظ. خدا
حافظ.
شنگ و نجمن با ما باشید.
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیکس لیپ رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیس و استرلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود.
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه‌های پوست صورت، از بین بردن لکه‌های قهوه‌ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجع کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان، کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، تلفن 818-900-2700.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به سرپرستی فرهنگ هلاکویی با همکاری جمعی از روان درمانگران خدمات مشاوره، تراپی و نورو فیدبک را ارائه می دهد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-76-36 تماس بگیرید و یا به وبسایت www.drholakui.com مراجعه نمایید.
جوزف سالار نورمند، وکیل برجسته تصادفات و صدمات شدید بدنی، زمین خوردگی و حمله حیوانات. پس از وقوع حادثه با آرامش خاطر با دکتر جوزف سالار نورمند تماس بگیرید. او بیدرنگ به یاری شما می شتابد. دکتر جوزف سالار نورمند، تلفن 1-800-550-98-16 1-800-550-98-16.
سالن آرایش و زیبایی بی آن سانست
در قلب سانست استریت در شهر وست هالیوود، شما در یک سالن راحت و صمیمی به وسیله بهرام به زیبایی کامل خواهید رسید. با بودن در سالن بیان سانست، شما احساس زیبایی و اعتماد به نفس خواهید کرد. در سالن بیان سانست، شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. بیان سانست سالن، تلفن 310-433-6998 beyondsunset.com.
سلام، من بهرام هستم. من به شما قول میدم زیبایتون رو تضمین کنم. beyondsunset.com or onesunset.com 310-433-6998 310-433-6998.
رادیو همراه بی طرف و بی تفاوت به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی. الو، بفرمایی. تمنام کنم. ممنونتون میشم که این بلندتر صحبت کنین، صداتون ما کم آهسته داریم.
من عذرخواهی میکنم از اینکه وقت شریفتون رو میگیرم.
نه اختیار داری.
از ابتدای برنامه تا الان من روی خط هستم و متاسفانه همینجور موندم، نشده که باهاتون صحبت کنم. امیدوارم وقت کنم و مطالبی که میخواستم مطرح کنم خدمتتون.
خواهش من بفرمایید.
اتفاق میکنم جای دکتر، در رابطه با موضوع تولد فرزندان امروز صحبت فرمودید و اینکه فرمودید که فرزند آخری معمولا میخواد اما حاضر نیست هزینه بده به خاطرش.
یعنی قاعده کن نه بذار من یه توضیح کوچیک عرض کنم چون نمیخوام سوء تفاهم بشه. بیشتر این گونه هستن، یعنی درست مثل این که من و شما ای توی خانواده ای هستیم که علاقه به مطالعه و علم و اینا نیست، احتمالی که بخوایم کتاب بخونیم کمتره، نه اینکه قطعی است، یعنی به این صورت نه، احتمال اینکه چنین باشیم در بچهای اول یه چیزای مشخصه، در بچهای آخر یه چیزه. اینو میخوام فقط احتمالش و امکان بیشتر و کمترش هست. میفرمایید.
خب حالا به من بفرمایید ببینم یعنی شما به عنوان یک روانشناس و رفتارشناس چه پیشنهادی دارید برای کسی که گاهی اوقات اینطوری میشه؟ یعنی من گاهی اوقات احساس میکنم در روند زندگیم، البته نه همیشه، ولی گاهی اوقات احساس میکنم اینجوری هم یه چیزی رو میخوام ولی میبینم حالشو ندارم، یعنی میبینم که تا رسیدن به اونجا خیلی راهه و میگم خب فلش کن. من میخوام ببینم اینو من چطور باید با خودم کنار بیام و شاید البته همون مسئولیت پذیری شاید نمیدونم، اما شما چگونه این رو توضیح
میکنید؟ ببینید عزیز، بذار من یه توضیح کوچیک عرض کنم. من و شما در دوران کودکی به ویژه در این زمینه به خصوص در 14 ماه اول به دلیل حوادث و اتفاقات دوربرمون مغز ما و به یک اعتبار خود ما به این نتیجه میرسیم که معمولاً به هدفی که باید برسیم نمیرسیم. من چون بسیار گریه میکنم ولی کسی جواب نمیده، درد دارم کسی درد منو درمان نمی کنه، میخوام نوازش بشم از نوازش خبری نیست، میخوام به یه امنیت و آرامش برسم ترسیدم کسی مواظب من نیست، بنابراین من به این نتیجه میرسم که دنیا جای خوبی نیست، فردایی وجود نداره و در نتیجه غم خوردن و کوشیدن من بیهوده است. در نتیجه به خاطر همین حوادث 14 ماه اول من در مغزم به اینجا میرسم که یک کوششی بکن، یه دفعه بخواه، حالا این نشد یه ولش کن، با اولین مخالفت جا میزنم، با اولین مانع میستم، در حالی که یه دی درست برعکس اصلا مانع نمیفهمن، وقتی که یه هدفی دارن به دنبالش میرن، از این راه نشد از اون راه، از اون راه نشد از اون راه، از اون، یعنی دنبال راههای مختلف کرد و اینا برداشتهای مغزیست. حالا فرض بفرمایید من به این نتیجه برسم که کسی هستم که در زندگیم اون تداوم، اون استمرار، اون کانتینیوتی رو ندارم، اون کانسیستنسی رو ندارم، از این به بعد یک هدفم رو به درستی انتخاب میکنم، استراتژی رو براش میریزم و به خودم میگم مثل حکم دادگاه، فرمان خدا، این کار رو باید تا آخر انجام بدی، حق توقف و یا احتمالاً آهسته حرکت کردنم نداری، باید زودتر از ای بس آدمای دیگه من انجامش بدی و این وظیفه و مسئولیت رو پاشم میستم. ببینید من خاطرم از در ایران عزیز در دانشگاه به بچه‌ها میگفتم دلتون میخواد که در سن 45 سالگی از امریکا از دانشگاه هاروارد بیان و شما رو به عنوان استاد از ایران ببرن. به در ایران میدونید یه فرضی بر این بود که مثلا دانشگاه هاروارد بهترینه همچنان که به یک اعتبار همچنان هست. و بچه‌ها به من نگاه می‌کردن گفتم از امروز که شما 18 19 سالتونه تا 45 سالگی، یعنی مدت 27 سال در هر رشته علمی که روزی 4 ساعت بخونید شما بعد از 27 سال احتمالاً بهترین متخصص اون رشته و بنابراین شما رو می‌برن. و بچه‌هایی که 16 18 20 ساعت درس خونده بودن که در کنکور قبول بشن و به دانشگاه تهران راه پیدا بکنن فکر می‌کنن که این کار ساده است. و اگر به شما بگم 10 11 نفر به من گفتن که فلانی این حرف تو ما رو تو زندگی به اینجا رسون که الان هستیم که البته جایگاه خوبی داشتن، یعنی روزی که من متوجه شدم اون تداوم و استمرار رو در کار و زندگیم ندارم، من با درست عکس عمل کنم، درست مثل منی که لاغرم باید غذای بیشتری بخورم و منی که چاقم غذای کمتری، یعنی به تدریج باید این رو در خودم تغییر بدم و دیگرگون کنم، هدف رو به درستی واقع بینی انتخاب کنم، استراتژی یعنی نقشه و طرح و برنامه رو براش بریزم، بگم کار من آغاز کار و پایان و انجام کاره من اصلا کار نیمه نیم نصف کار قبول نمی کنم، شاخه به شاخه نمیرم. شما نگاه کنید به مطالعه که درباره 2500 نفر ثروتمندان امریکایی شده. دو تا قاعده در اینا بوده. یکیش این بوده که اگر یه کار خوبی داریم، اگر یه کار خوبی هست ولی کار بهتری پیدا شد، سراغ کار بهتر نمیریم. کار خوب رو با آخر می‌رسونیم، کارهای بهتر پیدا میشه. آدمایی که تو زندگی میستن یا جا عوض میکنن، جز در مواردی که درسته، حتما اشتباه میکنن. بنابراین روزی که من اصلا مهم نیست در جایگاه من کجاست، من یه آدمی هستم که با اولین نه از میدون بیرون میرم و دیگه دنبالش رو نمیگیرم. درست برعکس کسانی هستن که امکان نداره از جواب نه رو بپذیرن. نمونه برجستش پسر بزرگ منه، اصلا براش نه معنایی نه. یعنی شما اگر به پرهام پسر من 10 دفعه بگید نه، برای بار 11 سراغتون بود. و به همجاست که من تو زندگی به جرات میتونم بگم اگر از من 1000 تا چیز خواسته، حتما 995 تاشو گرفته. علتش هم این است که ول نمیکنه. در حالی که بسیاری هستن که بهشون زود بر میخوره، با اولین مانع بر میگردن، با اولین تیری که در میدان در میره از جنگ میگریزن. این اون تفاوتی است که وجود داره. یک کسی مثل کسی مثل ادیسون بیش از 10000 بار به اشتباه حرکت کرد برای این که بتونه لامپ رو درست کنه، برق رو به این دستگاه بیاره. 10000 خورده ای دقیقا تعدادش مشخصه. وقتی بهش میگفتن آخه مرد بس کن، معلوم این کار شدنی نیست، میگفت من اینقدر اشتباه کردم که دیگه اشتباه نمی کنم. یا کسی که این کنتاکی فراید چیکن رو راه انداخت، با بیش از 1000 خورده ای آدم تماس گرفت که حاضر باشن با او سرمایه گذاری کنن، برای که این ایده فکر میکرد میگیره و ایده گرفت. ولی بعد از 1000 خورده ای آدم که او رو رد کردن. مهم تو زندگی استقامت، پایداری، تداومه. من میگم که اخیرا شنیدم یه کتابی هم بیرون آمده که 10000 ساعته. تو هر زمینه 10000 ساعت بخونی به اونجایی که بخوای در اون زمینه میرسی. خب یه همچین دنیای سیستماتیک مرتب و منظمیه، در حالی که ما به خاطر آسیبای کودکی بسیاری از اوقات در اولین قدم میستیم. این اگر من همچی شناختی از خودم داشته باشم که من زود، فرض کنید که جا خالی میکنم، کوتاه میام، از خواستم، از احتیاجم، از هدفم میگذرم، من درست در این گونه موارد باید واقع بینانه اینا رو انتخاب کنم و پاش بیستم و لج بازی کنم. میگم اصلا مهم نیست، غلط غلط، بده بده باشه، من دنبالشو میگیرم، بعد از اینکه به دست آوردم میندازمش دور. ولی من نمیتونم تو این ماجرا و رابطه کوتاه بیام و یا نه رو بپذیرم. همینجاست که بسیار از مردم نه،
من خوشبختانه خیلی لج بازم و خوشبختانه به بسیاری از اون چی که میخواستم الان در 33 سالگی وقتی نگاه میکنم میبینم رسیدم. یعنی الان وقتی نگاه میکنم میبینم به این فضاحت نیستم.
اینم من نگفتم هستی، من
تو آخرین مرحله یه امتحان که دیگه میبینم همه چی دیگه امتحان منوته، احساس میکنم اون انرژی نیست، احساس میکنم اون سهاله نیست، احساس میکنم که چرا من اینجوری شدم. ولی من لجبازی زیاد کردم تو زندگیم و اتفاقا هرچی هم دارم از همین لجبازی رو دارم.
آخه فقط یه احتمال هست، یه احتمالی هست. برخی از اوقات ما به دلایلی به اصطلاح تو کار خودمون اختلال میکنیم و سبوتاژ میکنیم، اونو باید مواظب باشیم. چون برخی از اوقات من فکر ببینید، من شما فرض کنید در کودکی این گونه بودیم، به ما گفتن بیا درس بخون، مدت ها به در مادر سر ما چونه زدند و پایین و بالا رفتند و تشویق کردن، تنبیه کردن، درس بخون، بالاخره من و شما افتادیم به درس. همینقدر که درس خونیم گفتن حالا بیا حمام هم برو، حالا به اتاقت هم مرتب کن. بنابراین بسیاری از ما به این نتیجه رسیدیم هم اول بهتره بگیم نه، خودمون رو خلاص کنیم. و بنابراین در ما یه زمینه برای سبوتاژ کردن و خراب کردن اون زمانی که داریم به هدف نزدیک بشیم پیدا میشه. آدمایی هستن که اصلا توی رابطه پیش میرن، همینقدر که دیدم داره مثل این که به نتیجه میرسه ول میکنه. آدمایی هستن که توی بیزینس 95% راه رو اومدن و حالا تو اون 5% که همه نتیجه رو میگیرن از صحنه میرن بیرون. بسیاری دلشون نمیخواد روی سکوی قهرمانی برن، اونم باید بهش نگاه کرد، چون حوصله اون بالا ایستادن رو ندارن و معمولا فکر کنن اون بالا ایستن در خطرن. اینه که در بسیاری از آدما این میل به تخریب در آخرین مراحل دیده میشه. اینا رو باید تشخیص داد و وقتی تشخیص میدیم در جهت عکس حرکت کرد. درست پس که فرض کنین من و شما به این نتیجه برسیم که مثلا اگر لوبیا بخوریم مثلا حالمون بد میشه، خب نمیخوریم، آلرژی داریم دیگه. اگه قارچ بخوریم یه چنین واکنشی نشون میده، خب نمیخوریم، تو غذا نمیخوریم. میگیم قارچشو در بیان یا غذایی که توش قارچه رو یا لوبیا هست رو نمیخوری. اینا اون تشخیصی که باید داد، برای که همه ما یه نقاط ضعفی، اشکالاتی، ایراداتی اینجا اونجا داریم و تشخیصش مهم.
درسته. ولی آقای دکتر، نکته دیگه که میخواستم خدمتتون عرض بکنم اینه که من جزو اون بچه آخریام که شما همیشه از دستشون شکار هستید و این دقیقاً نکته‌ای که شما فرمودید یادم هست. یه روز گفتید که اینها یا آدم‌های ضعیفی در تصمیم گیری میشن یا وقتی که بزرگ میشن بسیار بسیار خودخواه میشن. من میخوام بهتون عرض بکنم که در کمال تأسف و تأثر من جزو دسته دوم شدم. یعنی از کودکی تا 16 سالگی گفتم چشم، از سن 16 سالگی تا الان که 33 سالمه هر کاری دارم خواسته کردم و رسماً چون بزرگترهای من در واقع من 5 تا خواهر داشتم، حالا یه برادرم داشتم که دیگه نیست در این دنیا متأسفانه، من رسماً همه رو اصلا زندگی رو ول کردم، بلند شدم اومدم اروپا دارم تحصیل میکنم، سرم توی زندگی خودمه. هر وقتم که بر میگردم سراغشون به صراحت بهشون میگم که شما هیچ حقی در زندگی من ندارید، بشینید سر جاتون و بذارید من زندگی رو بکنم. و اصلا همه منو به عنوان یه دیکتاتور تمام عیار میشناسن. راستش بخواهم یه جورای خوشحالم بودم از این مسئله و میگفتم که خب خوب دیگه دارم زندگی رو میکنم که کسی کاری نداره. تا اینکه یه اتفاق افتاد. اتفاقی که افتاد این بود که من با یه خانمی آشنا شدم که البته ایشون بچه آخری نیست، بچه اولیه و مدت هاست هم دیگه رو میشناسیم و من الان دارم به این فکر میکنم که نکنه اگر ما فردا با هم دیگه ازدواج کردیم اون وقت این مسئله من رو من اثر بد بگذاره، یعنی این تمامیت خواهی من باعث شکست من بشه. از اونجایی که خیلی توی زندگیم با راهنمایی شما زندگی کردم دلم میخواد الان ببینم تحلیلتون چیه در این رابطه.
ببینید عزیز، وقتی که ما بچه آخریم یا زیر فشاریم دو تا احتمال، یکی خیلی مطیع و فرمان برداریم، یکی یاقی میشیم، یعنی یا کانفرمیست میشیم یا ریولوشنری میشیم و شما دومی شدید. به همین جهت که اونو میشه، حالا با مسئله خودخواهی من بحث و حرفی به اون صورت ندارم، پس بنابراین این احتمالی است که وجود داره. حالا روزی که شما میرید سراغ بچه اول، مهم اینه که ایشون چند تا خواهر برادر داشتن و دارن.
ایشون دقیقاً مادری کرده، ایشون یه برادر داره که 7 سال از خودش
کوچیک‌تره. اوکی، بنابراین شما رو هم به عنوان پسرش میخواد. بنابراین اگر حاضرید پسرش بشید اونم مامانتون بشه بد نیست. ایشون چند سالشونه؟
نه ایشون نمیتونه به خاطر که ایشون حدوداً 7 سال از من کوچیک‌تره.
نه عیبی نداره. نه ببینید، یه دختر خانم 16 ساله به راحتی میتونه مادر یه آقای 60 ساله بشه. نه شما در این زمینه بی خودی به سن کاری نه، من فقط می‌خواستم ببینم جایگاهشون کجاست. بنابراین مهم این است که نقشی که در ارتباط با شما میگیرن چه هست. بنابراین ایشون یاد گرفته مواظبت و مراقبت و پرستاری رو. شما هم که بچه آخرید پرستاری رو دوست دارید. حالا فقط باید مواظب باشید که این به صورت نوع منفی این جایگاه یک آخر قرار نگیره. ببینید ما در جایگاه بچه اول یه مقدار جنبه های مثبت و منفی داریم، همونطور که در بچه آخری مقدار جنبه های مثبت و منفی داریم. خیلی از ما در بچه اول یا آخر مثبت ها رو گرفتیم، بنابراین اون جایگاه برای ما احتمالاً موقعیت بیشتر و بهتری رو فراهم میکنه تو زندگی و حتی در ارتباطاتون. یه زمانی جنبه بد و منفیشو گرفتید. اگر ایشون یه دختر خانمی است که مهربانه و پرستاره و در این حال به آزادی و برابری باور داره، برای شما جای نگرانی نیست. ولی اگر نگران است و کنترل کننده، اگر مادر بکنه نکنیه، ما مسئله داریم. مهم نیست فاصله سنش چقدر. شما هم اگر در ارتباط با ایشون نگاهی که به خواهر و برادرای بزرگتر یا به خواهر بزرگتر یا خواهران بزرگتر داشتید داشته باشید، بعد از یه مدتی با ایشون مسئله ممکنه پیدا کنید. ولی اگر چون با اونا از سر مهربونی یا سازگاری در اومدید، با ایشون هم میتونید سازگار باشید. بنابراین مهم این است که دینامیک و پویایی شما اینجا کدامه. یعنی اگر شما با جنبه‌های مثبت فرزند آخر و ایشون با جنبه‌های مثبت فرزند اول باشه، ترکیب خوبی است. اتفاقاً بچه اول و آخر ترکیب خوبی است، مشروط بر این که هر دوتا با جنبه‌های مثبت باشن و همون نقش رو بپذیرن و در حقیقت تداوم همون زندگی که خانواده که درش زاده شدن رو بخونن، ادامه بدن و داشته باشن. به همجاست که یه ذره باید با یه دقتی به موضوع نگاه کرد، ولی قرار نیست که به خاطرش احساس بدی بکنید. حالا روی خط لطفاً باشید، بذارید ما پیام ها رو بشنویم، اگر مطلب دیگه هست صحبتتون رو با هم ادامه بدید. چنگال ارجمند با ما باشید.
آیا به دنبال خرید مرسدس بنز هستید؟ از لوکس بودن و راحتی بنز نیازی به سخن نیست، اما یک فروشنده ورزیده و با سابقه میتواند شما را در انتخاب بهترین بنز که با سلیقه و بودجه شما جور در بیاید یاری کند. شما فقط مدل و رنگ ماشین بنز خود را انتخاب کنید. شان فرهمند بنز دلخواهتان را به درب منزل شما میفرستد. 213-222-1137 213-222-1137 شان فرهمند.
سلام، من شان فرهمند، مشاوری آگاه با برنامه هدفمند و قیمتی مناسب، فقط در داونتاون الی موتورز شما را به مالکی خرسند از داشتن اتومبیل بنز تبدیل می کنم.
هر مؤسسه اقتصادی در حال رشد باید برنامه ریزی مالی داشته باشد. چهارچوبی که هدفهای حفاظت از سرمایه و ازدیاد سود با بهره برداری از معافیت‌های مالیاتی را برای شرکا، مؤسسه و کارمندان آن مد نظر داشته باشد. با یک گفتگوی دوستانه ما می توانیم به شما کمک کنیم که این هدفها را تعیین نموده و در راه اجرای آن برنامه ریزی نماییم. با آیدا مکنامارا، برنامه ریز مالی که از سال 1984 مشاور آگاه شرکت‌های در حال رشد هستند، با شماره 866-900-AIDA تماس گرفته و یا به سامانه eagles-club.net مراجعه نمایید. مشاوره اولیه برای شنوندگان رادیو همراه رایگان می باشد. کلیه برنامه ریزی های طرح شده فقط به زبان انگلیسی ارائه می شود و به وسیله شرکت Mutual of Omaha Investor Services که عضو SIPC می باشد مطالعه و تضمین می گردد. Mutual of Omaha و Eagles Club دو مؤسسه مستقل از یکدیگر می باشند. 866-924-32 866-924-32
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز انسینو و اورنج کانتی 310-855-7171 855-7171.
باز دوباره شادی میاد، شادی به آبادی میاد، سمد آقا با هادی میاد، نسیم آزادی میاد.
سومین برخورد هادی و سمد در نمایش تازه پرویز صیاد.
جمعه 27 جون، هانتینگتون بیچ تیتر، 949-502-1908 فروش برید سوپر ایروین، هولسام چویس و میشن رنچ مارکت. شنبه 28 جون، گلندل، ARTN تیتر، 818-484-5555 فروش بلیت، آنی گروسری و گیشه تاتر. دوشنبه 30 جون، سانتو مونیکا، مورگن ویکسن تیتر، 818-887-7878 فروش بلیت، شرکت کتاب و میوزیک باکس و وبسایت parvizsayyad.com و 08tickets.com. برای آگاهی بیشتر از تور آمریکا، کانادا و استرالیا به وبسایت parvizsayyad.com مراجعه فرمایید.
پیام کهنباش در گرین باکس لندر، متخصص در وام‌های مسکونی و تجاری با 12 سال تجربه و دارای فدرال و استیت لایسنس، با پایین‌ترین بهره و هزینه بدون واسطه به عنوان دایرکت لندر وام مورد نیازتان را فراهم می‌کند. 310-488-2010. پیام کهنباش برای افرادی که تکس ریترن و درآمد کافی ندارند نیز برنامه‌های ویژه‌ای را پیشنهاد می‌کند. 310-488-2010.
5 سال تجربه، جوزف کره‌ای، مدیر کمپانی شانا اینشورنس، 1-866-90-90-777. برای اطلاع و گرفتن بیمه جدید سلامتی فقط تا 15 اکتبر امسال فرصت دارید. بیمه مناسب برای فرزندان، عمر، تجاری، بیمه گروهی کارمندان. جوزف کره‌ای با لایسنس بیمه در اکثر ایالت‌های آمریکا. 1-866-90-90-777 1-866-90-90-777. 35 سال تجربه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. بفرمایید
جان دکتر.
بعد ممنون اگر بلندتر صحبت کنید، من در خدمتتون جان.
تمنا میکنم. عرض میکردم خدمتتون در رابطه با خودم و آنچه که در زندگیم هست که این فرمایش که شما میفرمایید کاملا درسته. یعنی این که دقیقا من همون دیگه، من از نوع یاقی قضیه از کار در اومدم، ولی خوشبختانه چیز مثبتی که میتونم ببینم توی این قضیه این است که اولا من رابطم با خواهرای بزرگترم از وقتی که حق خودم رو، یعنی در واقع زندگی خودم رو جدا کردم، اصلا 16 سالگی به بعد خوب شد. یعنی این که قبلش حالا لج و لجبازی بود، ولی بعد از اون این رابطه تدریجا به یه رابطه خوب یعنی اونا فهمیدن که کاری به من نمیتونن داشته باشن و منم فهمیدم که زندگیم دست خودمه. این از این مسئله. مسئله دیگه این که رابطه ایشون با من توی این مدتی که من شاهدش بودم، حداقل من ایشون رو حدود 2.5-3 ساله که میشناسم و حدود 1 سالم هست که خب ما رسما توی این رابطه قرار گرفتیم، رابطه ایشون با من رابطه کنترلینگ و مادرانه اصلا نیست. یعنی کاملا من و خصوصیت‌های انفجاری تصمیمات من رو میشناسه و تلاشی برای این کنترل نمی‌کنه. واقعا من ندیدم ازش که بخوام متهمش کنم. اما مسئله ای که هستش و چیزی که من مد نظرم هست اینه که می‌خواستم همین چراغ‌ها در ذهنم روشن بشه و بهتر قضايا رو ببینم. منتها حالا امیدوارم که دید من درست باشه. باز اگر احساس می‌کنید که من دارم اشتباه میگم،
نه من پیشنهادم
اینجور می‌بینم.
من پیشنهادم خدمتتون چند چیزه. اول اینکه یه نگاهی بکنید سی دی که من دارم تحت عنوان چرا ازدواج چرا طلاق، اون 8 ساعت
اون رو دارم.
اوکی. و یکم 50 باید نباید در زندگی زناشویی،
اون رو هم دارم.
بسیار خوب. اینا رو یکی دو دفعه اگر بشنوید کمی خاطر منو آسوده میکنه و ضمناً ایشون رو هم بذارید در جریان، اگر ایرانی هستن در جریان موضوع باشن که بدونن در ارتباط با شما کجا ایستادن. ولی به هر حال برخی از اوقات وقتی که آگاهی وجود داشته باشه، تفاوت خودش از یه طرف یه زیبایی داره، یه چالشی داره، آموختن و رشد داره. بنابراین من از تفاوت نمیترسم، من از شباهت، نمیگم در ازدواج، از شباهت گفتگو میترسم. اگر من و شما عین هم بدونیم که اصلا حرفی برای گفتن نداریم. تفاوت از این در حقیقت ارتباط از این تفاوت به وجود میاد. بنابراین عرض کردم اتفاقا یکی از ترکیبای خوب ازدواج بچه اول و آخره، مشروط بر این که دوتایی به جنبه های مثبت به مقدار زیادی مجهز باشن و بعدن به دلیل آگاهی مواظب و مراقب همدیگه، اون وقت است که مسئله به اون صورت پیدا نخواهد شد. به هر حال خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
ببخشید آقای دکتر، من یه نکته رو هم میخواستم خدمتتون عرض کنم. امروز در گفتگو با آقای میبودی شما فرمودید که یکی از خصیصه های عشق ایثاره، در حالی که من بیشتر از شما شنیده بودم که چیزی به نام گذشت و ایثار نتیجه نادانی، نیازمندی، ناتوانی و نگرانیه. این رو لطفا برای من توضیح بفرمایید. چرا اون و چرا این؟
بله ببینید عزیز، اون چیزی که شما اشاره فرمودید که ایثار به این معناست که من وجود خودم رو تجربه میکنم، آنچه رو که دارم با دیگری و در اختیار دیگری میگذارم، اساسش بر اینه که من ازش، از این کار لذت میبرم، از این فرصتی که پیدا شده احساس خوبی دارم، باش رشد میکنم، این کار رو دوست دارم، براش رنج نبردم، هزینه‌ای نکردم و تمام. اما اون چی که اسمش گذشت و تحمل و فداکاری، حق با شماست، من باش موافقم. یک، گذشت و تحمل و فداکاری یعنی اجازه دادن به دیگری که کار بد بکنه، نه اینکه ما برای دیگری کار خوب بکنیم. دیگری کار بد بکنه و بعد ما بگذاریم، گذشت کنیم، اهمیت ندیم، تحمل کنیم، فداکاری کنیم، از او آدم بدتری میسازیم. او کار بده که با ما کرده رو بیشتر با ما و با دیگران خواهد کرد. ما به خاطر آسیبی که از او خوردیم آدم بدی میشیم یا به هر حال در مسیر کار بد قرار میگیریم، حتی علیه او و دیگران عمل میکنیم. بنابراین من در گذشت و تحمل و فداکاری هیچی نمیبینم. اینکه سازگاری قصه دیگری است. من اگر خواستیم با هم غذا بخوریم، خب با هم یه توافقی میکنیم، این سازگاری است. ولی اگر شما هر روز میخواید ساعت 12 غذا بخورید، من اصلا گرسنه نیستم، یا میخواید ساعت 4 غذا بخورید، نهار بخورید، من زور گرسنم 4 ساعت برای شما تحمل کنم، به رو خودم نیارم، اسم اون تحمل و گذشت و فداکاری است. و اتفاقا نکته ای که گفتی دقیقا همین جاست. من هنوز آدمی که گذشت کنه، تحمل کنه و فداکاری بکنه ندیدم. چرا؟ برای که در اونا همیشه همون چهار تا نون نحس تاریخ رو دیدم: نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگرانی. یعنی وقتی میبینید یه آدمی آدمی رو تحمل میکنه، از یه چیزی میگذره و گذشت میکنه و فداکاری میکنه، یا نادانه یا ناتوانه یا نیازمنده یا نگرانه. یه کسی بیاد ثابت کنه داناست، تواناست، خودکفاست و نگران نیست، ولی رفتار بد و غلط دیگری رو تحمل میکنه، توی زندگی جهنمی میمانه، تحمل میکنه و گذشت میکنه، به یه کسی اجازه میده از او استفاده و سوء استفاده کنه. من ندیدم. به همینجاست که تفکیک مسائل متفاوته. در ایثار که اساس محبت و عشق، یه آدمی با شادی، با لذت، با رضایت، با خوشنودی، با رشد، با آزادی، یه کاری رو به خاطر دیگری میکنه، آنچه که هست و دانه رو در اختیار دیگران میذاره و سپاسگزار اون آدمی است که به او اجازه فرصت رو داده. و همونطور که عرض کردم، مانند عضل و ماهیچه است که چون به کارش میگیره قوی تر و نیرومندتر میشه و هرچی بیشتر ازش استفاده کنه از او بیشتر داره. در حالی که در گذشت و تحمل و فداکاری ما داریم یه چیزی رو از دست میدیم، غمگینیم، اذیت میشیم، آسیب میبینیم، خشمگینیم، نگرانیم، ناراحتیم، هر چی شما میخواید بگید همش بار بد و منفی هست و از سر ناچاری هست. به همجاست که شما نگاه کنید به بسیاری از این جوامع در روابط، فرض کنید کارمند و کارفرما، یا در ازدواجا زن و شوهرها، علتی که مردم گذشت و تحمل فداکاری میکنن به خاطر اون چهار تا نونه: نادان، ناتوان، نیازمند، نگرانن. به همین جهت است که شما میبینید که مثلا یک خانم یا آقای رفتار بد، غلط، آزاردهنده همسرش رو میپذیره، ولی وقتی باهاش صحبت میکنید میگه خب نمیدونم چیکار کنم، بعد نمیتونه، بعد خب من مثلا این احتیاجات دارم، یا بچه‌هامو چیکار کنم، یا من نگرانم این آدم دیوونه تر بشه یه چنین کاری یا چنان کاری بکنه. خب در اینجا شما اونچه که میبینید تحمل و گذشت و فداکاری نیست، حق با شماست. من با بخشش موافقم، حالا تو صحبت‌های بعدی خواهد اومد. مسئله فورگیو و بخشش با گذشت و تحمل و فداکاری متفاوته، برای که اون پرونده رو میبنده و اجازه تکرار رو نمیده و از این بعد مواظبه. در گذشت و تحمل و فداکاری غالب اوقات ما به اون فردی که با ما چنین یا چنان کرده تازه درست اجازه میدیم که اون کار بدش رو بدتر بکنه و همچنان این وضعیت ادامه پیدا کنه، ولی اینا با هم متفاوتن. بخشش متفاوته با گذشت و تحمل فداکاری. گذشت و تحمل فداکاری
متفاوته. آنچه که شما در رابطه با عشق فرمودید، مجموعه سخنرانیاتون در مورد عشق، چون من 50 واحد نباید در رابطه با ازدواج رو دارم، چرا ازدواج چرا طلاق رو هم دارم، ولی آنچه که در رابطه با عشق فرمودید اگر برای من معرفی بکنید من به سرعت میخوام تهیه بکنم.
بله، اون دو تا در حقیقت یه دونه سی دی و دی وی دی است به هر دو صورت، از تحت عنوان انسان و عشق. و همونطوری که اشاره کردند، این سمیناری که ما داشتیم از 14 تا سی دی که هست، 3 تاش صحبتی است که من داشتم، 2 تام میزه گردی است که من ادارش کردم. می‌رونیم 5 ساعتش رو من درش هستم، یعنی 3 ساعت سخنرانی است، 2 ساعتم هست. و بعدن خوشبختانه 8 نفر از دوستان و عزیزان منم تو این بحث شرکت کردن. سی دی و دی وی دی انسان و عشق به نظر من نه تنها از نظر من، آنچه که در ایران هست و حداقل من ازش خبر دارم، حتی به نوعی که مسائل ارائه شده در نوع خودش بی‌نظیره، یعنی فوق‌العاده است. و به همجاست که من اتفاقا آمدم و سی دی رو که چون داشتم در اینجا آمدم دادم خدمت آقای میبودی که بهش نگاه کردن. همونطور که اشاره ایشون فرمودن، اولین صحبت رو از خودم دارم، در حقیقت یک عشق در یک نگاه یا یک نگاه بهش. دومین صحبت فکر میکنم از آن آقای دکتر احمد کریمی حکایت کس، استرلاب اسرار خدا، عشق در ادبیات کلاسیک فارسی. موضوع سوم صحبت آقای دکتر عرض کنم استعلامی از تحت عنوان عشق در کلام مولانا. گفتگوی بعدی با صحبت آقای دکتر احمد کریمی حکایت کس تحت عنوان کهکشان سرگردانی، عشق در ادبیات معاصر ایران. مورد بعد صحبت فوق العاده جانب خانم دکتر فرزانه میلانی است، عروس خوشه های عقاقیه یا فروغ فرخزاد و عشق. و بعدش به دلیل این گفتگویی که درباره مسائل عرفانی و ادبی گذشته ما بوده، صحبت بعدی از جانب آقای دکتر رضا کلانتری جاست تحت عنوان سیر عشق در جهان از عرش تا فرش. یعنی ما عشق آوردیم پایین. حالا در اینجا صحبت آقای دکتر احدود است چرا و چگونه عاشق میشیم. خانم دکتر مریم بیگی که نورولوژیست هستن، در مغز عاشق چه میگذره. خانم دکتر گیتی نوذری هستن، شراب عشق و هستی در جام ژن. صحبتی است که آقای دکتر عرض کنم استاد عزیز ما که سخنشون درباره در بدن عاشق چه میگذرد، یعنی آنچه که مربوط هست به قدرت و ترشح اونها، صحبت خود من هست تحت عنوان در ضمیر و ذهن عاشق چه میگذرد، و بالاخره صحبت آخر چگونه میتوان عشق رو هم داشت و هم کاش. آقای دکتر عجیبه، آذرنیور فکر میکنم، متاسفم الان حافظم یاری نمیکنه. و دو تا گفتگوسی که درباره زمینهای عرفانی و چیزایی که از این قبیل هست، و دیگری در خصوص عرض کنم آنچه که مربوط است به زمینهای علمی ماجرا. به همین جهت است که این گفتگو و سخن
در اون توضیح میفرمایید که من تهیه بکنم. من حتما این تهیه خواهم کرد حتما، لازم شد من تهیه بکنم.
بله، اون 14 ساعت است، هم به صورت سی دی و هم دی وی دی.
من حتما با دفترتون تماس میگیرم.
نه خواهش میکنم، شما اگر به وبسایت من، شما کدام قسمت اروپا تشداری؟
من آلمانم قربان.
کدام شهر هستی؟
من آلمانم، برلینم.
من متاسفانه سفری که دارم میام به کلن خواهم رفت، کنفرانس دارم روز شنبه 5 جولای و یک شنبه 6 جولای هم در فرانکفورت هستم.
شما برلینیا رو بد طور مورد کم لطف.
نه قربان، آخه برلینیا نه، یک دفعه آمدم و البته متاسفانه چون این دفعه مجبور بودم، فقط 2 وقت داشتم برای که بابا اگرش نمیخون، امکان این سفر به اونجا داده نشد. به هر حال از این وقت بسرد. من یه سوالی ازتون میگم، رشته و کار شغلی هستالی چه هست؟
من قربان هنر درس
میخونم. شما تو کار موسیقی اینا هستی؟ اوکی.
بله.
بسیار خوب. به هر حال بسیار خوشحال شدم از اینکه باهاتون صحبت کردم و سپاسگزارم از شرکتتون در برنامه. بسیار
لطف.
سلام. شنگان ارجمند، به پایان برنامه رسیدیم، ولی قبل از خداحافظی یادآور میشم که فردا از ساعت 9 تا 11 مسابقه تیم فوتبال ایران و آرژانتین خواهد بود که برای تیم فوتبال کشور عزیز و خوبمون آرزوی بهترین ها رو داریم در مقابل تیم بسیار پرقدرتی قرار گرفته و امیدواریم که بتونن پیروزی رو از آن خودشون کنن. و به همین جهت است که من کنفرانسی رو که در ساعت 11 داشتم به ساعت 12 منتقل کردم، یعنی کنفرانس کودک درون رو از ساعت 12 تا 7 بعد از ظهر شنبه و روز یک شنبه از ساعت 11 تا 7 به مدت 15 ساعت خواهم داشت، همراه با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی، تولد تا 14 ماهگی، 14 تا 36 ماهگی، 3 تا 6 و 6 تا 12، و ضمناً 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی. یعنی این چیزی است که در اون کنفرانس خواهم داشت. ورودی این کنفرانس 15 ساعته $90 هست، محل برگزاری المپیک کلکشن هست، البته در طبقه دوم خواهیم بود، بنابراین دوستان میتونن فردا ساعت 12 به المپیک کلکشن تشریف بیارن. ضمن این نکته رو عرض کنم که به همین خاطر فردا 9 تا 11 بازپخش برنامه رازها و نیازها نخواهد بود، بلکه رادیو موسیقی پخش میکنه برای دوستان عزیزانی که مایل هستن مسابقه فوتبال رو ببینن و نمیخوان برنامه رو نادیده داشته باشن. به هر حال با سپاس و تشکر از دوستانی که در برنامه امروز شرکت کردن و به امید گفتگوی با شما روز دوشنبه ساعت 9 صبح، ولی همچنان فردا بعد از ظهر 4 تا 6 و روز یک شنبه ساعت 9 تا 11 و 4 تا 6 بهترین هفته رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه‌ریز مالی، سرمایه گذاری و بیمه، روز خوشی را برای شما آرزو می کند. eagles-club.net.
KSWB FM HD3 Los Angeles. خاطراتی فراموش نشدنی با آنهایی که دوستشان دارید. فضای زیبا برای برگزاری جشن‌ها با متنوع‌ترین غذاهای ایتالیایی همراه با موزیک زنده.
رستوران ایتالیایی لابلا ویتا در شهر تمکیلا. تلفن 951-699-5999 951-699-5999.
به یک پیام از دفتر خانه بیمه توجه فرمایید. قیمت بیمه های شما را تا 40% کاهش می دهیم. مطمئن باشید اگر نتوانیم بیمه های شما را از 10% تا 40% کاهش دهیم، مبلغ $50 برای شما ارسال خواهیم کرد. با 27 سال سابقه در امور بیمه و دسترسی به بیش از 50 کمپانی معتبر امریکا، ما می توانیم بهترین پوشش و نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه های شما در یک محل فراهم کنیم. قبل از تهیه بیمه و یا تمدید بیمه های خود با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. بیمه های اتومبیل، مستغلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. 949-707-77-77 949